بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز نشست ما درباره یک مجموع آثاریش که پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ کرده، به ویژه دو کتاب از این مجموعه که یکی راه افسانه زدن هست که تبارشناسی آثار خلقیات نویسان ایرانی در 50 سال اخیر که آقای دکتر آرمین امیر کتاب رو نوشتن که در اصل پایان نامه دکتری ایشون بوده، و یکی هم کتاب منش ملی که منظری روانی و اجتماعی است که ترجمه هست که آقای دکتر علی پاپلی یزدی ترجمه کردن و چاپ شده، و بقیه کتاب هم که بیشتر در حوزه سفرنامه نویسی و نگاه غیر ایرانی ها به مسئله ایران از دیدگاه سفرنامه نویسان و بقیه آثار هست که آقای دکتر جوادی توضیح خواهند داد. برای اینکه ما یه مقدار بحث رو بتونیم روشن‌تر بگیم برای کسانی که شاید تو حوزه جامعه شناسی کمتر بودن، بیشتر در حوزه‌های دیگه مطالعه کردن، تعریف‌های اینا هست در دیدگاه ما. منش ملی چه تعریفی داره، چه ویژگی‌هایی داره و چجوری میشه یک مجموعه ویژگی‌هایی رو یا ساختاری رو تعریف کرد که منش ملی یک ملت رو درباره‌اش صحبت کرد. مثلا منش ملی آلمانی‌ها اینجوریه، منش ملی روسیه اینجوریه، یا منش ملی آمریکایی‌ها اینا اینجوریه. چه جوری لحاظ تحقیقات اجتماعی و جامعه شناسی به این ساختارها توجه کردن، به این ویژگی‌ها، به این تعریف‌ها، تا میتونیم منش ملی رو ارائه بدیم؟ و این طبقه بندیش، مفهوم منش ملی چه طبقه بندی داره و دربارش بحث بشه. یک مسئله دیگه که به ویژه در این کتاب خلقیات نویسی ایرانیان هست، دوستانی که اهل ادبیات هم هستن میدونن که مرحوم محمد علی جمالزاده کسی بوده که اولین کتاب رو در این باره راجب ایرانی ها و خلقیاتشون نوشته، که حدود 50-60 سال پیش این کتاب چاپ شده. بعد از مرحوم جمالزاده، به ویژه در 2-3 دهه اخیر هم بیشتر، جامعه شناسان یا کارشناسان در حوزه علوم سیاسی هم راجب ایرانی ها تعریف های زیادی کردن، راجب خلقیات ایرانی ها دستبندی کردن. معمولا ما تا بر مثال ها میشنویم ما ایرانی ها اینجوری هستیم، یا مثلا غربی ها اینجوری هستن. این ما ایرانی ها اینجوری هستیم، بر چه اساسی این خلقیات ایرانی ها تعریف شده؟ چه مقدار توی زبان زد عموم هست و چه مقدار تحقیقات اجتماعی داره؟ آقای دکتر امیر در این کتاب بر اساس تحلیل گفتمان فوکو و دیدگاه های ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش، شرق شناسی و مشتقات اون رو تعریف کردم، و یه مقدار در این حوزه آثاری که راجع به خلقیات ایرانیان نویسی، یعنی از جمالزاده، بعد علی محمد ایزدی، بعد آقای رضا قلی، بعد آقای نراقی، آقای سریع القلم و دیگرانی که نوشتن، و حتی کسانی مانند آقای زیبا کلام، این آثار رو نقد و تحلیل کردن. و این پرسش هنوز ادامه داره از جنبه های گوناگون، از جنبه سفرنامه نویسی، حتی ممکنه در آثار ادبی، یعنی که سفرنامه هم بالاخره یک ژانر ادبیه، در خاطرات، در شعر، در رمان ها، اینی که دیگران ما رو چگونه میبینند، ایرانی ها درباره خودشون چگونه میاندیشند. و شخصشناسی هم یک نوع نیست، مشتقات فراوانی داره که ما باید این تفاوت ها رو تبیین کنیم و تحلیل کنیم. یک مثالی من الان به ذهنم رسید تو این چند ساله، یک خیلی شایعه، میگن ایرانی ها مثلا مطالعه زیاد نمی کنن. آمارم میدن 2 دقیقه در روز مطالعه میکنن. هفته پیش خانم دکتر بروجوری رئیس کتابخونه ملی آمار داده بود که ایرانی ها در روز 1 دقیقه مطالعه میکنن. بر اساس چه مبنایی این تعریف شده؟ آیا واقعا ایرانی ها اینجوری هستن؟ اینا خیلی مسائل دیگه که باید بگیم. من اصطلاحی تو این کارا دیدم، گفتم که ما یا درباره خودمون خودشیفته هستیم، همیشه میگیم تمام فرهنگ میراث فرهنگی که ما داریم، ما بسیار پیام‌ها، بسیار حرف ها در تاریخ تمدن ما بی نظیر، هنر نزد ایرانیان است و بس، و مثال‌های دیگه که یک بخش خودشیفتگیه، یه بخش هم هست که ما خودزنیم، یعنی اون چیزایی هم که به طور واقعی داریم شاید نتونستیم بروز بدیم، هی نکات منفیمون تو این اوضاع مطرح میشه همش. من این دستبندی هایی که آقای دکتر امیر تو این کتاب کردم میدم که میگن دروغگوان ایرانی ها، نمیدونم دروغان ایرانی ها، ریا در ایرانی ها زیاده، و مثال های دیگه که زده میشه، یا الان که همش میگن چرا کتاب کم میخونن. ما باید نه خودشیفته باشیم نه خودزن، بلکه یک خودباوری معقول، یک خودباوری که دقیق باشه بر اساس تحقیقات اجتماعی و اون چیزایی که واقعی هست بتونیم ارائه بدیم. و یک نکته دیگه که باید ما تو این مسئله نگاه کنیم، تفاوت نگاه نقادانه با نگاه اعترافیه، یا نگاهی که میتونیم مثلا رویکرد جامعه شناسان و منتقدان به منش ملی دارن. این کاری که این نویسنده که روس و آمریکایی هست درباره منش ملی روسیا کرده، به ما میتونه پاسخهای خوبی بده برای شناخت کسانی که میخوان راجع به منش ملی بکنن، که نگاه منتقدانه چجوریه، نگاه اعتراضی چجوره، و اینا رو بتونیم جلو ببریم. من توصیه میکنم حتما کسانی که میخوان با این دیدگاه هایی که راجع به خلقیات ایرانی ها در 50 سال اخیر چه در آثار تحقیقی و چه بخشی در آثار ادبی بوده بررسی بکنن، این مجموعه آثار رو مطالعه کنن، این کتاب هایی که پژوهشگاه در آورده که از جنبه تحقیقی و این دوتا دیدگاه رو جلو ببینیم. اول این که ما شناخت دقیقی پیدا کنیم راجع به این مسائل، بعد اگر نگاه نقادانه داریم، نگاه نقادانه راه حل هم ارائه میده، نه فقط نگاه اعتراضی که ما اینجوری هستیم. خب باید چی کار بکنیم؟ چه راه حلی داره؟ فقط متولی کاستی ها که نباید باشیم، بلکه کاستی ها رو باید رفع بکنیم. امیدواریم که کاری که پژوهشگاه در زمان آقای دکتر جوادی شروع کردن این آثار رو، ما طرح‌های دقیقی داشته باشیم. من یک بارم خدمت آقای دکتر جوادی گفتم یه بار برای همیشه بیایم تحقیق کنیم بالاخره ایرانی‌ها در روز چقدر مطالعه میکنن به طور دقیق. ما از 2 دقیقه داریم تا 75 دقیقه. این چه نوع مطالعه‌ایه؟ یکی از روحیات ایرانی ها که میشه دربارش بحث کرد. من تشکر میکنم از آقای دکتر جوادی، آقای دکتر امیر، آقای دکتر توفیق و آقای دکتر فراستخواه. امیدواریم که هم با بحثی که ما امروز داریم، هم شما دوستان با مطالعه این آثار یک شناخت دقیقی بتونیم از این حوزه ها به دست بیاریم و بتونیم نویسندگان ما، شاعران ما، محققای ما نگاه دقیقی به این مسائلی که راجع به ایرانی ها بحث میشه، چه خودمون بحث میکنیم چه دیگران که بحث میکنن، وقتی که میان بتونیم ببینیم اونها از چه زاویه‌ای نگاه میکنن، چه مقدار دیدگاهشون درست هست و چه مقدار اشکال داره. آقای دکتر جوادی راجع به این مجموعه صحبت خواهند کرد، بعد آقای دکتر امیر راجع به راه افسانه زدن، و از آقای دکتر فراستخواه و دکتر توفیق هم بهره خواهیم گرفت و دیدگاهشون راجع به این مجموعه آثار.
خب من سلام میکنم خدمت همه دوستان، و به عنوان پژوهشگاه آخرین روزیست که میتونم به عنوان پژوهشگاه خدمت دوستان باشم، از اینکه آقای دکتر محمد خانی و دوستان همراهی کردن و آقای دکتر فراستخواه و آقای دکتر توفیق که چنین نقد و بررسی شکل بگیره تشکر میکنم. اما درباره این مجموعه من یه مقداری فقط درباره مجموعه صحبت میکنم. میدونید اگه قرار باشه همونجوری که آقای دکترم گفتن موضوع ایرانی ها رو بگیم، شاید آقای دکتر امیرم تو کتابشون آوردن که از اون سوال مونتسکیو شروع میشه تو نامه های ایرانی که چگونه میتوان ایرانی بود، یعنی برای همه عجیبه که ایرانی بودن چگونه ممکنه، بعد و دقیقا پرسش بعدیش که پرسش عباس میرزاییه که حالا چگونه میتوان بهبود پیدا کرد، چگونه میتوان اصلاح کرد و راه نجات چیست توی گفتگو با احمد جوبر میگه این پرسش ها پرسش های تاریخی جامعه ایرانه که هنوز هم جواب نگرفتیم و به یک درک روشنی نرسیدیم. من دو سه تا مطلب رو میگم چون فقط قرار درباره مجموعه بگم. ببینید موضوع این که ما ایرانی ها چگونه ایم یه موضوع دیرپاییست و چون ما داریم راجع به کتاب حاجی بابا هم کار میکنیم و ترجمه حاجی بابا حداقل یه سابقه 150 ساله 200 ساله داره میشه بحث کرد. یعنی مثلا توی اون مجلسی که ناصرالدین شاه تشکیل میده رفع خصائص مذمومه و افسایش مثلا خصائص ممدوحه ذکر میشه، تو برخی از راه‌های اصلاحی که تیمورتاش برای رضا شاه مینویسه ذکر میشه و بعدن هم میبینیم تو کتاب جمال‌زاده ذکر میشه، موضوعی است که همواره ما رو به حرکت در میاره. و جالب اینه که اینو دیگه میشه به تقریب گفت، چون دیگه آمار فروش های دکتر میشه دفاع کرد که پرفروشترین آثار در عرصه علوم اجتماعی کتاب های درباره خلقیات ایرانی است. یعنی به صورت عام شاید تو کنم رده بعد از این دیگه میشه جامعه شناسی، گیدنز و که بعضی کتاب روش شناسی، ولی اینا به چاپ 30، 40 رسیده و این ترکیبه. یعنی اینکه یه چیزی راجع به ایران و ایرانیان داشته باشی و ترجیحاً منفی به سرعت جواب میگیره. بنابراین مسئله ایست که مسئله جامعه ماست. من اگه قرار بشه دلیل مسئله رو بگم اینه که خب ما به اون جایی که انتظار داشتیم نرسیدیم. یعنی جامعه ایران حداقل 200 ساله که داره تلاش میکنه که بهبود پیدا بکنه و نمیدونم بهبود پیدا کرده یا نه، که حالا بر اساس شاخص‌ها بهبود پیدا نکرده، ولی مسئله اینه که ما از خودمون انتظارمون خیلی زیاده. یعنی بخشی از اون مشکل به همین انتظار زیادم برمیگرده و خب پاسخ‌های متعدد دادیم. یه بخشی گفتیم مشکل حکومت استبدادی است، راه حل یک کلمه از قانونه. یه وقت گفتیم مشکل کلا اینه که غرب رو باید عوض کنیم، بس شده غرب ستیزی که هنوز هم داریم. یه وقت گفتیم مشکل در سنتمونه، خیلی وقتا از سنت مراد کردیم اسلام و خیلی محترمانه و بی سر و صدا گفتیم، بالاخره مشکل رو پیدا کردیم. تا یکی از راه حلایی که بتیه یکی از مسائلی که بهش رسیدیم کم کم و بعدن از زمان آقای جمال‌زاده مرحوم بازرگان جدی‌تر شد این بود که مشکل خودمانیم. یعنی به این درک تاریخی دیر رسید جامعه، شایع شد که لااقل بخشی از مشکل خودمانیم و اینجا این خودشناسیه یا خودکاویه جدی شد. شاید شروع بسیار برجسته‌اش با دقیقاً 50 سال پیشه، یعنی کاریست که یا فکر کنم 51 سال الان حساب میشه که 45 دیگه که کار آقای جمال‌زاده است که بعداً شد کتاب خلقیات ما ایرانیان. خب این مسئله بسیار مهمی است که باید کار کرد و این نشون میده ما به این سمت رفتیم. و تو این سالها به غیر از کتاب آقای بازرگان که فصل الحاقی کتاب روح ملت ها سازگاری ایرانی تقریبا و کتاب نجات که دهه 60 از ابتدای دهه 70 شروع شده و شاید یکی از آخرین کتاب ها کتاب های دکتر فراست خاص به اسم ما ایرانیان فکر کنم تو یه سال حداقل 15 تا چاپ شد. یعنی میخوام بگم این نشون میده مسئله زنده است و ما هنوز داریم به موضوع میرسیم. بنابراین مسئله جامعه ماست، مسئله واقعی است. یعنی یک این که مسئله واقعی است. خب به این پرسش راه حل‌های متعدد، یعنی به این پرسش پاسخ‌های متعددی داده شده که شاید سنگ بناش هم از همون کتاب آقای جمال‌زاده داده شد، این که شما بیای مجموعه از صفات‌های منفی رو ردیف بکنی و نسبت بدی به ایرانی‌ها، تقریبا همه این صفات‌ها صفات‌های منفی است، نسبت بدی همونش که میگه خودزنی که شما فرمایید، یعنی ما خودشیفتگی داریم، نوع خودشیفتگی اون که قبلا اینجوری بودیم و البته این خودزنی رو هم داریم که پاسخ داده شده. یعنی پاسخ‌های متعددی داده شده و کتاب‌های متعدد و بسیار پرفروش که تقریبا هیچ کدومش بر پایه استنباط درست نیست. تقریبا من تقریبا کدوم، یعنی چون کتاب قبل بوده و کار آقای دکتر فراست خام نقد اون شیوه است و یک روش دیگه میگه، من همیشه اون کتاب رو استثنا میکنم. این در مجموعه کارهایی که جدیتر داره میشه، من غیر از اینکه حضور ایشون باشه تو نقدایم که راجع به کتاب کردم این رو گفتم. بنابراین اون کتاب ها ما تقریبا تمام نویسندگان رو دعوت کردیم، خونهشون رفتیم، صحبت کردیم. من نمیگم درست یا غلط ها، میخوام بگم نویسنده صلاحیت این کم، این نکته که آقای دکتر دارم میگن، این که میگه آقا ایرانی ها دزدن، ایرانی ها دروغگوان، ایرانی ها بی وجدانن. خب بعد این که این بتونی به سرعت ایرانی ها رو بگی چی کاره ای، من کارخونه دارم، یکی دیگه میگی چی کاره ای، من پزشکم، چون با آدم های ارتباط داشتم دارم میگم. یعنی بعد جالبه که در یک مورد که آقای امیر نشون دادن که مثلا کتاب اول که نوشته شده و پرفروش بوده، دیگه ادعاها در کتاب‌های بعدی دیگه خیلی چی بوده، خیلی اول با احتیاط میگه، کتاب‌های بعدی دیگه خیلی با اطمینان و اصلا میگم خود این فروش یه مقدار داره حقانیت ایجاد کرده و گفته. بنابراین گزاره دوم، یعنی گزاره اول اینه که ما نیاز فرضمون این بوده که برای پیشرفت یا برای رفع مسئله عقب ماندگی نیاز داریم خودمون رو بشناسیم، چون علت عقب ماندگی شخصیت، رفتار، هویت، منش خودمون است. این نکته اول. نکته دوم اینه که این نگاه ها، پاسخهایی که تا الان داده شده نوعاً به صورت کتاب‌های پرفروش مبنای علمی نداره. من نمیگم غلطه، میگم مبنای علمی نداره. معمولاً هیچ کدوم نمیشه تایید بکنی که اینها بر پایه چیزی که قابل تعمیمه کار شده. تلاش های تجربی هم شده است، داشتم عرض میکردم خدمت دوستان. یه نمونهش حداقل کتاب آقای دکتر چلبیست به عنوان بررسی تجربی نظام شخصیت ایرانیان که پژوهشگاه فکر کنم 20 سال پیش 15 سال پیش منتشر کرده و خب اون کتاب یافته قابل قبولی نداره. آقای دکتر چلبی هم نقد میکنه، هم یکی از شهرستاناش کرمانش دادش درست جمع آوری نشده و همین که اون خروجی که رسیدیم ما را ارضا نکرده. البته شاید خروجی درست باشه، اینکه همه ما نوع غالب شخصیتمون تو همه ابعاد چهارگانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تو همش متوسط بود، فکر کنم 37% این شخصیت رو داره بازتاب میکنه. بنابراین روش‌های تجربی هم چندان جواب نداده. البته ما من تو مطالب بعدیم گفتم من جایی که کاری کرده باشه و مشخصا بخواد داده درست در بیاره، حداقل یکی دو تا داده بیشتر ندارم. آقای دربندی پایان‌نامه‌ای دارن راجع به خود چه دورایی اجتماعی، رفتار به نفع فردی و نفع جمعی که اومدن کار کردن درباره آدم‌هایی که از چراغ رد میشن، یعنی آبرین پیاده‌ای که چراغ آبر پیاده رو یعنی مراعات نمی‌کنه رد میشن، بعد از چراغ به صورت اتفاقی رفتن پرسیدن آیا شما مثلا چراغ رعایت می‌کنید یا نه، باید رعایت کنید یا نه، و جواب جالب بوده. یه کار دیگه، یکی دیگه دانشجو انجام داد، خانم برهانی اداره برق کرمان کار می‌کنه، بعد میگه ما آمار داریم می‌دونیم کیا برق دزدی می‌کنن، ولی با فرض اینکه نمی‌دونیم رفتیم در خونه مردم که تصادفی انتخاب شد، حالا برق دزدی کار خوبیه کار بدیست. میخوام بگم تعداد نمونه ها بسیار اندکن و هنوز داده ای که بشه به همون نکته که شما میگی که واقعا چقدر آدم ها کتاب میخونن، داده روشنی نداریم. بنابراین نمونه های موجود پاسخ به مسئله نمونه های یعنی نمونه ها علمی نیستن، با روش تحقیق علمی به دست نیامدن و این نمونه ها چی نیستن و این نمونه هایی که بر اساس روش تحقیق هم هست بسیار اندکه و هنوز ما به درکی نرسیدیم. مسئله سوم اینه که واقعا چیزی به اسم منش ملی، ایرانی بودن، روس بودن، چیزی وجود داره یا نه، که این موضوع بسیار تناقض برانگیز، یعنی یک موضوع پارادوکسیکالیه، مخالف و موافق به اندازه فراوان داره و البته خب الان دیگه تو علوم اجتماعی یه مقدار مهجور شده است، یعنی مباحث دیگری شده، فرهنگ سیاسی کار میکنه، چیز دیگه کار میکنه، یه مقدار متفاوت شده. بنابراین این نکته سوم. ولی اینکه پاسخها به نظرم پاسخ یعنی در یه حد اقلای پاسخ داده شده، من اول کاربردی میام، اگه بر اساس هم کاری که تو نقد فرهنگم میگه ببینیم، من کاری به این که کتابایی که آقای امیر نقد کردن درست یا غلطه اصلا ندارم و ایشون نشون دادن که بر پایه روش علمی نیست، ولی یه مبنا داریم که اون مبنا برام مهمه، که این کتابها بسیار خوانده شدن و واقعا پرفروشترین هم، بنابراین چیزی که در اون کتاب ها گفته شده بهره از واقعیت داره، یا مردم نسبتی از اون با خودشون میدیدن که باید کار میکردن، لذا این موضوع زنده است، یعنی این موضوع خلقیات ایرانی موضوع زنده است و پاسخ میگن. من حالا چون آقای دکتر مهدخانی هم گفتن واقعا چی کار میشه کرد، من خب چون پروژه پژوهشیم همین است و دارم کار میکنم، احساس میکنم اولا به صورت کاربردی جواب دادن، یعنی اگه بخوایم بگردیم دنبال راه حل ها طبیعتاً، یعنی برخی از بهترین آثارم به نظرم همونا نوشتم، مثلا گراهام فولر تو کتاب قبله عالم، فولر 20 سال توی وزارت خارجه آمریکا در ایران کار میکرد. بعد که برگشت قبله عالم نشه، این قبله عالم به معنی ما مرکز جهان هستیم دیگه، و تحلیل میکنه. اتفاقا اولش همین نگاه دوگانه رو میگه، یعنی ما که همزمان معتقدیم از همه همسایگانمون برتریم، از قضا روزگار از همه همسایگانمون هم شکست خوردیم. یعنی این نگاه دوگانه هست و این سری نکات دیگه. ببین نکته اینه که به کسانی که میخوان برن کشور خارجی، عمدتاً میخوان کار سیاسی بکنن، بهشون یاد داده میشود که شما چنین کار درباره موضوع صحبت بکنید، درباره موضوع صحبت نکنید. یعنی مردم کشور هدف شما چنین ویژگیهایی دارن. بعد دقیقاً اینو کاربردیست، یعنی میخوام بگم قاعدتاً میشود کار کرد. من حداقل به عنوان دو تا نمونه بسیار حداقل نزدیک میبینم و کار میکنم، یاد میکنم از دو تا کار مؤثر. یک کار بیمن، ویلیام بیمن، که در کتاب زبان، منظرت و قدرت در جامعه ایران رفته های دکتر توی شیراز، توی روستا توی شیراز، بعد توی دانشگاه پهلوی اون موقع شیراز و توی سازمان برنامه تهران مشاهده کرده، مشاهدهش آورده، روز زبان شناسی اجتماعی کار کرده و کار کرده. و کار ویتسون، دختر مارگارت مید، که اونم تو ایران کار کرده، اون روشش و اومده بین شخصیت هنجاری، یعنی شخصیت شایع یا مودال پرسونالیتی، و شخصیت آرمانی تعارض قائل شده، یعنی تفاوت قائل شده، و گفته که شخصیت آرمانی ایرانی ها لوتی درویشه، یک کلمه نه، یعنی یک کلمه لوتی اسلش درویش، که اون موقع شخصیت اعلاش هم حضرت علی است، بعد میشه تختی، بعد میاد پوریای ولی، تو این فضا میاد که لوتی درویش کسی که ندارد یا نمیخواهد احساس، یعنی تو این فضاست و تو قید مادیات نیست، و این رو در تعارض قرار داده با شخصیت شایع یا شخصیت هنجاری ایرانیان، که میشه شخصیت که میشه مودال پرسونالیتی، که البته آقای دکتر امیر انواع دیگه شخصیت اجتماعی و شخصیت اساسی اینا تو مقدمه کتابشون آوردن. اونجا مودال پرسونالیتی رو تعریف میکنه به بازاری سیاست مدار، که البته بعدن ساموئل بار 2004 روحانی هم بهش اضافه میکنه، یا یه تعبیر دیگه اصفهانی تهرانی، یعنی اینایی که ما ایرانی ها خیلی بد میانگارن. و البته کار کرده اونم با مصاحبه و گفتگو و تحلیل فیلم های پرفروش. میخوام بگم روش بیش از این که روش تجربی باشه، خیلی وقتا روش اقنایی است که ما بپذیریم که به این نزدیکیم یا کاربرد داشته باشه. ببینید در هر حال اینکه این موضوع مسئله ماست و پاسخهایی که تاکنون داده شده پاسخهای درستی نیست. آقای دکتر فراستخا یه مجموعه جلساتی رو تو بنیاد فرنگی مؤسسه‌دارم گذاشتن که کتاب محصول همون کار هست و دقیقا میخواستن پاسخ رو بشنون و از بسیاری افراد دعوت کردن. کتابشون هم تقریبا محصول همون گفتگوهاست و محصول همون فضاست، یعنی محصول تحلیل خودشون از اون گفتگوهاست که کار کردن. بنابراین موضوع مهمیست. این که چی کار باید کرد من آخر میگم، ولی ما کاری که توی مجموعه خودمون تلاش کردیم انجام بدیم این که اولا ادبیات موضوع رو تولید بکنیم، یعنی یه مجموعه فکر کنم یه 7-8 تا کتابه، یکیش کتاب منش ملی انکلسه که داره که ترجمه شده، یه مجموعه مقالاتیست جمع‌آوری شده، یعنی ترجمه شده و انشالله منتشر خواهد شد، کتاب روانشناسی سیاسیست و شخصیت اقتدارگرای آدورنوس که داره ترجمه میشه، ترجمهش تموم شده. یه بخشیش کار داخلیست، یعنی کتاب رأی افسانه زدن آقای دکتر امیره، و بازم تو ترجمه خانم زادقناد رو سفرنامه نویسی کار کردم. برخی از چیزایی که ما به عنوان سفرنامه میگیم، آقا مثلا پولاک اینو دیده و مثلا کمفر ندیده، بخشش به این معنیه که سنت سفرنامه نویسی در غرب مثلا در قرن 17 و قرن 18 با هم فرق داشته، ما اون سنت رو نمیبینیم، بعد میگیم کمفر یه چیزی رو دیده یا ندیده که پولاک دیده. یعنی میخوام میگم به اون سنت توجه نمیکنیم و کار نمیکنیم. و دو تا کتاب دیگه که مجموعه مقالات، یک چیه کار خودم ایرانی تنی غیر ایرانی ها، که اومدم یه تعبیری است که توی یکی از کتاب ها ذکر شده، کتاب اودانل باغ سالار جنگ، که میگه اون شازده‌ای که دیدم غیر ایرانی ترین ایرانی بود که من دیدم. من برعکس کردم تعبیر رو که کدوم تو این سفرنامه ها و کسانی که ایران آمدن کدومشون به ایران نزدیک تر بودن، یعنی ایرانی ترین غیر ایرانی ها، و که اون کتاب ایرانی از نگاه دیگری که آقای دکتر رحمانی عمدتاً مقالهشون و دکتر میرزایی منطق فهمو دیدن. و جالبه که میگن دیگرانی که اومدن ایران اول متعجب شدن، بعد متنفر شدن و بعد به شدت عاشق فرهنگ ایران شدن و آخرش هم کتاب لوتیگری که به نظر ما لوتی یکی از اون وجوه شخصیت ایرانیست. این بخشی از کاریست که توی پژوهشگاه در این مدت انجام شده و طبیعتاً پله بعدی اینه که ما ببینیم آقای دکتر این مسیر راییست که باید رفت و با آزمون و خطاست. ما الان میدونیم این شیوه های موجود و البته به گمان ما شیوه تجربی جواب نمیده. بریم پرسشنامه پر بکنیم، حداقل راجع به شخصیت ملی پرسشنامه جواب نمیده. ولی تا حال کار تجربی شو تو جهان آقای امیر میتونم بگم. مثلا مسئله خیلی وقتا تو جهان جهانی دوم شروع شده که این ژاپنیا چه جور آدمایی هستن ما نمیشناسیمش، که بعد گل‌های داوودی و شمشیر نوشته شده. اصلا یعنی مسئله اینجا بوده که باید کار کرد، که اون که راجع به مسئله اخیرش هم صحبت می‌کردم، که اگر واقعا ما نمیتونیم بفهمیم که آقا چی شد که وقایع به اینجا رسید غیر از نارضایتی عمومی، من تعبیرم که نسل دهه 70 اصلا خب این البته خیلی جواب نمیده، ولی میگه آقا یه جایی باید یه جای دیگه ای کار بکنیم. پیشنهاد ما اینه که در این حوزه باید کار کرد و کارش هم از روش‌های شکست خورده یا ناموفق قبلی استفاده نکنیم، بریم سراغ روش‌هایی که احتمالاً میتونه موفق بشه. مرتون یه جایی ذکر میکنه که برای که به یک نظریه سطح کلان برسیم انبوهی از نظریات در سطح متوسط نیاز داریم، بنابراین ما انبوهی از داده و تحلیل نیاز داریم در سطح پایان نامه، در سطح کتاب، در سطح مقاله که بنویسن. ما خودمون تو پژوهشگاه تلاش کردیم مثلا شخصیت اصفهانی چجوریه، یزدی چجوریه، شخصیت کرد چجور شخصیتیست. خود همین که بحث میشود، خود این داده ها که لزوماً خود اون داده ها درست نیستن، مجموع این داده ها و یافته ها به یه جایی میرسه که آیا اولا ممکنه که ما بتونیم تحلیل بکنیم که میتونیم به شخصیت برسیم یا نرسیم، و اینکه بعد از اون ببینیم درست یا غلطه. یعنی ببینید من چون فقط میخواستم درباره بگم و وارد موضوع نشم، این که این راه راهیست که فقط باید با آزمون و خطا رفت تا برسیم به یه جایی که خودمون راضی بشیم که ببینیم واقعا ما ایرانی ها اینگونه ایم، یا اینکه بعد از یه تلاش حالا یا طولانی یا کوتاه دست برداریم این که در جستجوی چیزی به اسم ایرانی بودن باشیم. یعنی آیا ایرانی بود، آیا واقعا یه چیز خاصی اگه ذاتگرایانه هم نگاه نکنیم، آیا یک شخصیت شایعی به نام ایرانی ها داریم یا نداریم، یا ما چون خودمون رو قبل عالم میدونستیم با همه جا فرق میکردیم گفتیم ایرانی با افغانی فرق داره، ایرانی با تاجیک فرق داره، ایرانی با عراقی فرق داره، داره که خیلی وقتا تفاوت های ما انقدر نیست که شباهت ما انقدر بشه. لذا راهی است که باید رفت. یعنی نکته ای که من دارم اینه که تا این کتابا رو نخونیم و تا این مجموعه رو ترجمه نکنیم و تا تحقیقی نکنیم که خیالمون جمع باشه، یعنی بالاخره راجع به کتابخوانی باید کار بکنیم و باید دیتا داشته باشیم که با اون دیتا از روش های مختلف بریم تا بالاخره ببینیم کتابخوان هستیم یا نیستیم. ما الان یه برچسبی داریم که ما کتاب نمیخونیم، درست شد؟ این برچسب درست شده و راهش تحقیق. به ایرانی بودن هم ما یه تحقیق داریم که ایرانی بودن اینجوریه و جالبه. من میگم ما از مرحوم کاووسی یاد بکنیم، بدترین فیلم های فارسی، یعنی فیلم ها رسم میذاره فیلم فارسی، یعنی فیلم فارسی است که ما خودمون میگیم ایرانی بازی. یعنی ما علی رغم این که معتقدیم که ما بر قله نشسته ایم، ولی همزمان ایرانی ها رو بد میدونیم و این خیلی فرق داره تا برسیم اینکه خودمون بدیم. یعنی هنوز به اون فضا نرسیم، نمیگم ما خودمون بدیم یا بد نیستیم، ولی این همزمان یعنی در فرایند خودکاوی همزمان هم خودشیفتگی نسبت به شخص خود یا تمدنی که من بخشی از اونم و بدگویی از خود یا اتهام به خود نسبت به همه دیگران غیر از خود، این یه فرایند پیچیده است و ما تا وارد این شناخت نشیم و وارد این کاوش شخصیت نشیم درست یا غلط بودنش در نمیاد. یعنی من هنوز نمیتونم به ذرس قاطع بگم آیا واقعا چیزی به اسم منش ملی ایرانیان داریم یا نداریم، آیا میشود گفت ایرانی هست یا نه و به اون پرسش مونتسکیو پاسخ بدیم، ولی حداقل تلاش باید تو این سیستم شکل بگیره. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر جوادی که این کار رو شروع کردن، هم در حوزه تألیف، تحقیق و ترجمه، که ما بتونیم یه مجموعی داشته باشیم که شخصیت و منش ملی رو از دیدگاه مختلف ببینیم چجور تعریف کردن. هم بخشیش سفرنامه های غربی ها هست، بخشیش جامعه شناسانی که درباره این کتاب می نویسن. من الان خودم همین امسال چند تا کتاب خوندم راجع به سفرهایی که بعد از انقلاب اومدن ایران و برگشتن، حالا بعضی هاشون کتاب، مثلا اولین سفیر ایتالیا در ایران کتابشون نوشته هنوز چاپ نشده، مترجمش فارسی برای من فرستاد بخونم. خب برای من جالبه که چجوری بتونیم اینا را تحلیل کنیم. و حتی تا آخرین سفرهایی که مثلا 5-6 سال پیش بودن و برگشتن نوشتن، اینها رو مجموعه اینها، یعنی کسایی که از خود ایرانیا کتاب نوشتن راجع به خلقیات، منش و شخصیت ملی، کسانی که قبل نوشتن، سفرنامه نویسان غیر ایرانی، کسانی که الان می نویسن، حالا زاویه مختلف، چه در حوزه‌های سیاسی هستن چه در حوزه‌های فرهنگی، که میان ایران مدتی مأموریت دارن بر می گردن، تجربشون رو راجع به ما ایرانی ها می نویسن و ایران، و چه حوزه‌ای که خود در داخل ایران راجع به این تحقیق میکنن. این مجموعه یه آثاری رو به وجود میاره که ما بتونیم نقد و بررسی و بعد دنبال راهکار و تعریف دقیق بگردیم. آیه دکتر امیر راجع به این حوزه که این 7-8 نفری که در این 50 سال راجع به خلقیات ایرانی نوشتن، از جمال زاده تا محققان معاصر، چجوری نگاه کردن و چه نقدی براشون وارده و این شرق شناسی و مشتقاتش چگونه است، در حدود 1-20 دقیقه راجع به این صحبت بفرمایید. برای یکم جلوتر
تشبیه. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر از توضیحات هر دو بزرگوار. عذرخواهی میکنم که من پیش از اساتید صحبت میکنم. یه فضایی رو من اگر که ترسیم بکنم از مسئله، اونجور که در ذهن خودم میگذشت وقتی این کار پژوهشی شروع شد، شاید بتونم بهتر بحثمو پیش ببرم و از این در واقع برچسبی که حالا شما گفتی اینجوری نیست پس چجوری هست بگریزم، چون اصلا بخشی از کار این بوده که به اونجا برسیم ببینیم که این برچسب ماجراش چیه، اصلا کسی آیا جوری هست یا نیست. بنابراین چند تا مثال باید اول بزنم. مثال بعضیش جدیدتر از کار منه و بعضیش قدیمی تره. خب بخشی از مشاهدات روزمره ما هست که آمادگی داریم مبنی بر این که نسبت بدهیم اتفاقایی که برامون میفته به ملیت، به ایرانی بودن. این آمادگی وجود داره که جایی که دروغی گفته میشه، جایی که شکستی اتفاق میفته، این به ایرانی بودن نسبت داده شه. من بعداً بازش میکنم، ولی این آمادگی در مورد ملت‌های دیگه وجود نداره. ممکنه در مورد دولت‌ها وجود داشته باشه، در دورهای تاریخی کوچکی ممکنه وجود داشته باشه، ولی این آمادگی پذیرفتن برچسب در امور منفی وجود نداره. من یه مثال خدمت شما بگم. در سال 2011 یه رسوایی فاش شد در کارخانه فولکس واگن آلمان که در واقع 2015 فاش شد و مشخص شد که اینا از سال 2011 خودروهایی تولید کردن که در این خودروها کیت‌های الکترونیکی وجود داره. این کیت‌های الکترونیکی در هنگام تست خودرو، همین تستایی هم که ما هم داریم به اسم معاینه فنی، این قابلیت رو داره که آلودگی این خودرو رو بسیار کمتر از آلودگی واقعی نشان بدهد و با این وسیله یه چیزی بوده 11 میلیون خودرو فولکس واگن فروخته بود، که خب شما بهتر از من میدونید که اگه شما این مزیت رو داشته باشین تو اروپا و آمریکا که خودروتون آلایندگی کمتری تولید کنه، با قیمت بهتری میتونید ماشینتون رو بفروشین، مالیات ها کمتری به خاطر اینکه از شما میگیرن و شامل بخشش های مالیاتی میشین، شامل انواع اقسام تسهیلات و وام ها میشین برای خودروهایی که این مشخصات رو دارن. وقتی که این اتفاق افتاد، من در ایران دارم صحبت میکنم و خبرش پخش شد، حالا علاوه بر این که خیلی داغ نشد، نکته مهم دیگر این بود که کسی تحلیلی ننوشت و بگه آلمانیا دروغگوان. یعنی آلمانیا، بالاخره فولکس واگن خودرو آلمانیه دیگه، آلمانیا سالها اندیشیدن یه کلکی زدن که بتونن خودرویی که آلوده تر است به مردم جهان بفروشن دیگه و سود مالی بیشتری بکنن. ولی کسی نمیگه آلمانیا دروغگوان، اتفاقا ما همه آلمانیا رو به راست گویم. چرا؟ چون این کارو برخی مهندسان آلمانی و برخی مدیران آلمانی در یک شرکت آلمانی انجام دادن ولی من حد زدم که اگر این اتفاق در جایی مثل ایران خود رو می افتاد، احتمالاً ما انبوهی از تحلیل ها رو داشتیم از دروغگو بودن، فریبکار بودن و کلک زدن ایرانی ها. که هر جای دنیا که ایرانی ها میرن راه های کلک و اول از هم یاد میگیرن، با مثال هایی که حالا بعضیش ساختگی بعضیش هم واقعی هست اینا رو زیاد میشنویم. پس یه نکته اینه که اتفاقاتی که در بقیه دنیا هم میفته در ایران هم میفته اینجا برجسته تر میشه و نسبت داده میشه به یک در واقع ویژگی به اسم ایرانی بودن. دوم، از اون که تو صحبتهای آیه دکتر جوادی هم بود، بعد از جنگ جهانی دوم میخوام بگم مسئله جهانیست، دارم سعی میکنم بگم مسئله جهانیست ولی استفاده های مختلفی ازش میشه. خب یه رسوایی دیگه هم ما داریم از پزشکان آلمانی که قریب به یه جمعی حدود بیش از 5000 نفر یه فساد سازمان یافته از اینه که تو ایران هم انجام میشه، همه جای دنیا انجام میشه و اتفاقا تو جاهایی که سرمایه‌داری پیشرفته تره، اگه آقای دکتر توفیق امروز نشون ندن بعدن میتونیم یه جایی صحبت کنیم که به واقعیت بیایم بگیم که کیا واقعا دروغگوترن اگه ما داریم در مورد دروغگوی حرف میزنیم و کیا فریبکارترن و اصلا خوب و بد چیه و طبق اون معیارهایی که دوباره باید تعریف کنیم کیا تازه بدترن. ما امروز سر این صحبت نمی‌کنیم، من دارم فعلا سر برچسبایی که وجود داره حرف می‌زنم. در دومی مثالمو که بزنم، پزشکام که یه فساد سازمان یافته تو آلمان بوده که مثلا مثل این فساد سازمان یافته تو انگلستان هیچ وقت نبوده، یعنی تو خود اروپا هم این مسئله است که چه میشه که در کشور آلمان، یا جنگ جهانی دوم برای همه مسئله است، چه میشه که ملتی که ما در اوج نظم در اوج منطقی بودن و در اوج عقل میشناسیم و اروپایی که از روشنگری در اومده دیگه، مثل ما از استبداد در نیومده، مثل ما اینایی نیستن که نتونن کار سیستماتیک بکنن، اینایی نیستن که مجنون باشن و شهوانی باشن، آدمای عقلانی کاری و اینا، چه اتفاقی میفته که به اون ایدئولوژی عجیب و غریب تن میدن و میگن اصلا ما دنیا رو باید تسخیر کنیم، نژاد برتر ماییم. و حالا بعد از این سوال اینه که آیا آلمانی ها اینا هن؟ یعنی این مال آلمانی بودنه که بازم آدورنو هم اونجا مطرح میکنه، بعدن هم خیلی روش بحث میشه. بعضی از اینا من امیدوارم که دکتر توفیق اگه وقت میکنم بگن من دیگه رد میشم. برای این پرسش ها برای همه هست، چی میشه که آمریکا ترامپ رو انتخاب میکنه به عنوان رئیس جمهور، حالا اصلا بگین 3 میلیون هم رأیش کمتر بوده، آیا این همون آمریکاییه که اوباما رو هم انتخاب میکنه؟ یعنی آیا دولت ها در واقع از مردمانشون برمیخیزن واقعا؟ این یکی از ایده هایی که ما داریم دیگه، هر وقت که میگیم آقا این دولت ماست که این کارو داره میکنه، مردم ما نیستن، میگیم مگه دولت چیزی جز مردم است؟ و اینا جوابای روش شناختی هم داره، ما به سمت اون جواب رفتیم. نکته دیگه، کشور چین از سال 1950 تا 1980 حجم اقتصادش دو برابر شده در 30 سال. از 1980 تا 2010 در 30 سال بعدی حجم اقتصادش 7 برابر شده. آیا چینی ها یه آدم های دیگه شدن؟ که حالا اگرم تازه این پاسخ مثبت رو بدیم، این پاسخ در نویسندگانی که در مورد ایران پژوهش کردن اینه که ما عددا متفاوته، 3000 سال، 2000 سال، 1500 سال یه آدمیم. اون وقت چطور مثلا یهو یه میلیارد چینی میتونن در 30 سال یه آدم های دیگه بشن؟ یعنی پس این جواب اون سوالیه که اگه ما توسعه پیدا نمی کنیم آیا به واسطه ایرانی بودنمونه؟ و اتفاقا جالبه بدونین که مقالات مفصلی هست، چه تاییدی چه انتقادی، که چینی ها قبل از همین دهه 1980 بسیار تحت برچسبای تنبل، بیکاره، نمیتونن کار تیمی بکنن، اقتدارگرا هستن، استبداد زده هستن، هم این برچسب هست. بلا فاصله که به این توفیق اقتصادی میرسن اصلا اون برچسبا از بین میره. شما میدونین این برچسب در مورد مالزی هست که مالایی ها تنبلن، با خود مالایی ها هم حرف میزنی همش رو میگن ما تنبلیم. یعنی این که میخوام بگم که تو رواج داره، همونجور که تو ایران ما هم خیلی انجزا رو میپذیریم. ولی خب با اون کتاب جاودانی که الاتاس نوشت، اسطوره بومی تنبل، اونجا یواش یواش دیدیم که نه، انگار واقعا یه کسایی هستن که میگن مالایی ها تنبلن و تنبلی یه خصلت ذاتیه، هرچند که در استوای خصلت هایی هست که در جاهای دیگه کم تر دیده میشه، ولی خصلت ذاتی دائمی که محو شدنی نباشد نیست. با این توضیحات و به اضافه این توضیح که بعد از جنگ جهانی دوم که دکتر جوادی هم گفتن، یک کتابی می نویسه انسان شناس امریکایی در مورد ژاپنی ها که در واقع روس بندیکت که ژاپنی ها دارن می آیند به فارسی ترجمه شده، یا گل های داوودی و شمشیر. اونجا فرهنگ ژاپنی سعی کردند که بشناسن در قالب همین دوگانه ها. بعضی از پاراگراف های این کتاب رو شما می خونین احساس میکنین که یه عقل سلیم نباید این پاراگراف رو در واقع بپذیرد، چون در همون پاراگراف در 4 خط کوتاه شما تناقضای بیشماری میبینید. مثلا ژاپنی ها هم فروتنند هم سرکش، یعنی تو یه جمله واحد حرفایی زده شده که این حرفا باورپذیر نیستن. که حالا اون کتاب 2 میلیون نسخه در ژاپن اون موقع فروش کرد و به غیر از این که خیلی نقد شده و اساساً دیگه با نقدهای تازهی که شده این کتاب اعتبار علمیش و اعتبار محتوایی حرفش زیر سواله، اما یه نکته جالب هست برای ما که به دردمون میخوره که آقای دکتر محمد خانی هم اصرار دارن که حرفای مثبت بزنیم. ژاپنی ها هم مثل ایرانی ها بعد از شکست دنبال این میگردن، به همه ملت ها میگردن که ببینن که ما کی هستیم. همین چینی ها که خدمتون عرض کردم، کتاب گلهای داوودی و شمشیر در دهه 70 یعنی 1974 یا 5 یه انتشارات چینی این کتاب که در مورد ژاپنی ها بوده رو در چین ترجمه میکنه و منتشر میکنه و بسیار پرفروش میشه این کتاب در چین. یعنی ملت هایی که میخوان یه سطحی خودشون رو تغییر بدن، که حالا الان با این گفتگویی که من باز کردم تهش به اینجا میرسه که پس توسعه یعنی چی؟ ملت هایی که میخوان به اون چیزی که اسمش توسعه است دستاورده، به اون چیزی که اسمش پیشرفته برسند، به این فکر میکنن که خب ما مشکلمون چیه که نرسیدیم، چه چین باشه، چه ژاپن باشه، چه جای دیگه باشه. اما استفاده ای که ژاپن از اون 2 میلیون نسخه و کتابای دیگه ای که نوشت چیه؟ من اینو در توسعه های مفهوم شرق‌شناسی خدمتون خواهم گفت. ادوارد سعید اواخر دهه 70 کتاب شرق‌شناسی رو منتشر کرد. در اون کتاب پرسشی رو کرد که پرسش کتاب ماست، یعنی نسبت ویژگی هایی که دانش شرق‌شناسی که دانشی است که محل تولدش اونجوری که او بررسی میکند در غرب مدرن است، نه که قبلش نبوده، نوع خاصی نظام خاصی از این دانش، آن توصیفی که از شرق و شرقی میکنه، ادوارد سعید تلاش میکنه نشون بده و میتونیم بگیم نشون داده با نقدایی که شده، نشون داده که این نسبتی با واقعیت شرق نداره. بلکه چیست؟ بلکه همونطوری که ما همه برای شناخت خودمون احتیاج به دیگری داریم، ما انسان رو چطوری توصیف میکنیم؟ انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان سیاست مدار است، انسان حیوان آشپز است، حتی برخی انسان شناسان میگن دیگه. تلاش میکنه اینطور توصیف کنه که غرب چیه و غربی کیست. اینکه غربی کیه احتیاج به یه دیگری داره، غربی که از یه تلاطمی در اومده، خودش از در واقع تفتیش عقاید در اومده، از قرون وسطا در اومده، بعد وارد رنسانس شده، بعد روشنگری، حالا توی جامعه زندگی میکنه که این جامعه رو هنوز نمیشناسه و خودشو نمیشناسه، خود جدیدشو. تلاش میکنه دیگری پیدا کنه که بگه من این نیستم، و از طریق این که بگه من این نیستم و خودشو پیدا میکنه. اونی که نیستم همین شرقیه که خدمتون عرض کردم، شهوترانه که نمیتواند درست فکر کند، عقل جمعی نداره و کار جمعی نمیتونه بکنه، از منافع زودگذرش نمیتونه بگذره برای منافع دیرپاش و مشخصات دیگری که شنیدیم. حالا بقیهش میرسه به دروغگویی، درویی، ذهن در واقع غیر فلسفی، یعنی غیر انتزایی به معنای انتزایی فنی کلمه، در مقابل غربی نیکه، اهل کار جمعیه، اهل سامان منظم دقیق. و در واقع ادوارد سعید نشان میده که این پروژه سیاسی هم هست، یعنی نه فقط پروژه شناخت غرب بلکه و نسبت دادن این به شرق، بلکه پروژه ایجاد چنین شرقی است. حالا چجوری این پروژه اتفاق میفته؟ این پروژه در قالب یه گفتمانی اتفاق میفته که اونجا اسمش رو میذاره گفتمان شرق شناسی، یعنی گفتمانی که با مراجع اقتدار اصلیش که برخی از کسانی که ما هم فکر میکنیم جزوش نیستن مثل مارکس ادوارد سعید میگه اونا هم تو همین گفتمان هستن، به خاطر اینکه اونا هم ته تهش به این اعتقاد دارن که شرقی اگه به حال خودش واگذاشته بشود به سمت تباهی میره و غربی تنها کسی است که میتواند او را مدیریت کند، چون اون نمیتونه حرف بزنه، تنها کسی که میتونه از زبان او حرف بزنه ما ایم و خب ما اجازه داریم بنابراین بریم تو سرزمین های اونا و این تغییر رو ایجاد کنیم که اونا هم بشن آن چیزی که خوب است، یعنی آن چیزی که ما هستیم. این چه نسبتی حالا با جامعه ما؟ پس این یه گفتمان خودارجاع میشه به اسم گفتمان شرق‌شناسی که دائم همین نسبتایی که به شرق داده میشه تو اون گفتمان تکرار میشه. این کشف ادوارد سعید هم فقط نیست، در واقع یه کشف جمعی است که با ادوارد سعید به اوج خودش میرسه. ما همین سوال و نسبت ویژگی‌هایی که به ایران داده میشه با واقعیتی که وجود داره رو از همین دیدگاه ادوارد سعید بررسی کردیم. دیدگاهی که ادوارد سعید بررسی میکنه میشه شرق شناسی، حالا طبق این حرفی که زدیم، یعنی صحبت‌هایی که غرب و غربی در مورد شرقی میکند و یه ویژگی‌هایی رو به اون نسبت میدهد بدون اینکه نسبتی داشته باشه با واقعیت. یه وقت ما دو تا انتقاد اصلی به شرق شناسی سعید داریم. یکیش اینه که اونطوری که تو شرق رو اومدی توصیف کردی و دانش شرق شناسی و خودت هم اسیر این در واقع یک پارچگی شدی، یعنی تو هم یه غربی رو تصور کردی که انگار همه غربی‌ها دارن یه کاری میکنن و توی پروژه دخیلن، در صورتی که این یک ممکنه پروژه غالب بوده باشه، گفتمان هژمونیک بوده باشه، اما این تنها پروژه غرب نبوده و حرف درستی است. بنابراین ما سعی کردیم در کنار کارهایی که دیگران کردن پروژه‌های دیگری رو هم تعریف کنیم. مثلا در کنار شرق شناسی پروژه‌ای که خود ادوارد سعید تعریف کرده خود شرق شناسی است، یعنی شرقی‌هایی که خودشون به تبع غربی‌ها این پرچم رو دست می‌گیرن و همراه اونا جلو میرن و حتی جلوتر از اونا، یعنی خودشون میگن آره ما نمیتونیم توسعه پیدا کنیم، ما شخصیت استبداد داریم. خب این میشه یه گفتمان جدید به اسم خود شرق‌شناسی. یه گفتمانی داریم که هم گفتمان ادوارد سعیده، ضد شرق‌شناسی اسمشو گذاشتیم، یعنی افشا کردن شرق‌شناسی به اون شکلی که شرق‌شناسی متعارف هست. یه گفتمانی هست شرق‌شناسی بین الاذهانی. این گفتمان معتقده که نه غرب در واقع خوب مطلق است نه شرق، بلکه غرب و شرق از همدیگه یه چیزای وام گرفتن تو این نقل و انتقالات تمدنی. و همین امروز هم اونایی که نظریه توسعه رو امروز دنبال میکنن، مثلا کتاب نظریه توسعه تو ایران هم ترجمه شده مال پیترز، ندروین پیترز، اونها و خب دیگرانی کم هم نیستن معتقدن اصلا چیزی به اسم تمدن ناب هلنی یونانی که اهل عقل و فلسفه بودن و هیچ وامدار شرق نیستن و روبروی شرق ایستادن، الان غرب ادامه اونه اصلا وجود نداره. در طول تاریخ رد و بدل کردنهای بین غرب و شرق و جنوب و شمال و غیره بوده و اینا هم این تمدن اونجا تو غرب بروز کرده و اصلا نمیتونیم بگیم یه چیز ویژه اوناست که جای دیگه هم نبوده. نوع بعدی رو اگه من میخوام بگم در واقع یه چیزی به اسم شرق‌شناسی تملک شده بعد از شرق‌شناسی بین‌الاذهانی. شرق‌شناسی تملک شده میاد همین حرفایی که غرب یا شرق‌شناسی متعارف در مورد شرق زده میگیره ازش دلالت‌های جدیدی میسازه. این کاری که مثلا ژاپن کرد و ما نکردیم. پس بنابراین پاسخ اینه که اتفاقای دیگه هم ممکن بوده. مثلا ژاپنی‌ها بهشون اگر نسبتی داده شده فرهنگ شرم، این نسبت رو پذیرفتن و با استفاده از این مفهوم سازی کردن و سعی کردن که حالا اون چی که ما میگیم تمدن جدیدی، نظام جدیدی بسازن بر اساس این که در واقع نظام غربی نیست دیگه، کما اینکه بعضی جاها هم شباهت داره. اما خود شرق شناسی که حالا ما از اینجا دنبال میکنیم به بعد بیشتر میدونم آره ساعتو دارم کدوم کتابا اونا رو خیلی آره اونا دیگه تو نتیجه گیری خواهم گفت چون جزئیاتش موجوده. پس بنابراین ما اومدیم مثل به تأسی از ادوارد سعید که روش شناسی تبار شناسی فوکو رو با یه تغییری به کار برده، اومدیم ببینیم نسبت این برچسب هایی که این توصیفاتی که از ایرانیان هست با واقعیت چیست. این کتاب ها هم بررسی کردیم چون پرفروش‌ترین کتاب ها بودن، چون بیشترین حرفایی که ورد زبان مردم است از اینها از این کتاب ها خارج میشه. کتاب ها هم تمام شماری کردیم که از اون در واقع انتقادی که به سعید میشه که تو با یک کتاب مارکس با دو تا کتاب مارکس اومدی یک چنین حرفی زدی، از اون انتقاد هم بتونیم در واقع سربلند بیرون بیایم. نهایتاً با روش شناسی که بررسی کردیم، چرا؟ چون اگر شما بخواید بگین یک ملتی یه ویژگی رو داره، اینو بگم و من جمع‌بندی کنم، ویژگی چیست؟ منش ملی چیست؟ آقای دکتر جوادی به اندازه کافی توضیح دادن که منش ملی چیزیست که ارزش و قابلیت و شایستگی مطالعه شدن داره و اصلا کاری که ما هر روزه داریم میکنیم و به خاطر این احتمالاً اسمش کمتر میاد، به خاطر اینکه دیگه نیازی نیست اسمشو بگیم، مثل هوایی که هر روز تنفس میکنیم. الان این چیزی که داریم ازش حرف میزنیم یه ویژگی مرکزی است. یعنی ما میخوایم بگیم مثلا ایرانی‌ها دروغگوان، یا مهمترین ویژگیشون لوتیگری است یا ترکیب لوتی درویش است. این یه نوع فقط از منش ملیه که دنبال یه ویژگی مرکزی میگره، اما همش این نیست. شما هر نسبتی که به اکثر یا تمام یه ملت بدین، چه اون نسبت به باورهاشون باشه، چه به ارزشهاشون باشه، چه اون ویژگی مرکزیه باشه، چه رفتارهاشون باشه، چه حتی نرخ زاد و ولدشون باشه، یعنی آمارهای حیاتی با تی دو نقطه هم در واقع که یه ترم جمعیت شناختیه کاملا شناخته شده است، جزئی از منش ملی است. چرا؟ چون میگن که مثلا نرخ باروری ایرانیان الان انقدره. پس بنابراین داره یه تصویری از چی میده؟ یه تصویری از ایرانیان میده. در قالب ویژگی مرکزی اگه نگاه بکنید، این کتاب‌ها اصولاً غیر ممکنن. چند تا مثال بزنم. مثلا آقای قاضی مرادی در کتاب خودمداری ایرانیان بالغ بر متجاوز از 100 ویژگی برای ایرانیان نام میبره. مگه میشه 100 ویژگی در 3000 سال به یه ملتی نسبت داد؟ یعنی عملاً خود تعریف ویژگی مرکزی رو اصلا میبره زیر سوال. یا آقای سریع‌القلم 80 تا 100 تا تو دو تا کتاب مختلفش این کار رو انجام داده. ولی اونجا که حرف از اینه که ما یه تصویری از یه ملتی بدیم، اون وقت اونجا روش شناسی داره. یعنی اون وقت ما این روش شناسی رو اومدیم بررسی کردیم که ببینیم این روش شناسی رعایت نشده، یعنی چطور خودش رو مجاز دونسته که بگه یه ملتی اینطوری هستن. بیشترش چی بوده اتفاقا؟ بیشترش همین نظام ارجاعات داخل گفتمانی بوده، در اون گفتمانی بوده که انتهاش هم به یه معنای خیلی خوبی میرسه به جمالزاده. یعنی همون حرفایی که جمالزاده زده، ایشون به عنوان یه ادیب و یه منبع اقتداری که دیگران میتونن از او وام بگیرن، بعدن دیگه این حرفا رو تکرار کردن بدون اینکه متوجه باشن که جمالزاده خودش هم گفته من این حرفا رو تایید نمیکنم، فقط دارم نقل میکنم. و این حرفا هر کدوم مال یه سفرنامه، مال یه دوره تاریخی بوده که خب حرف زدن مفصل میشه در موردش داشت. من اگه اجازه بدین خط کنم و یک چیزایی تو ذهنم، امیدوارم که آقای دکتر بگن یا من سوال که کردم خدمت شما.
خیلی ممنون از آقای دکتر امیر. آقای دکتر امیر، تو این کتاب 4 نفر از کسانی که دیگه در میان ما نیستن، مثل آل احمد قلب زدگیش، دکتر شریعتی بازگشت به خیشتن، کار آقای مهندس مهدی بازرگان و کار آقای چیزو بررسی کردن، اونایی که جمال زاده رو، بعد چند نفر محققای جدید مثل آقای نراقی و آقای رضا قلی و بعد آقای ایزدی و کار سریع القلم و اینا که ویژگی های آثارشون رو توضیح دادن که گفتن همه آثار پرفروشه و ویژگی هایی که اینا به ایرانی ها نسبت دادن تو هر کدوم در این فصل های کتاب به صورت جدول آوردن که آره دوستان میتونن مطالعه کنن، هم درباره این اثر و هم درباره این مجموعی که اشاره شد که هم به ما خلقیات ایرانیان، هم منش ملی و شخصیت ملیمون. از آقای دکتر فراست‌ها که تو این حوزه خودشون کار کردن و صاحب نظرن که ببینیم چه مقدار این مجموعه درست هست از حوزه‌های اجتماعی و چه مقدار برش نقد وارده و چشم‌انداز آینده رو در این پژوهش‌ها چگونه میتونیم ما ببینیم و جلو بریم. آقای دکتر فراست‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. تا اینجای بحث خیلی به نوبه خودم آموختم، استفاده کردم. حقیقت اینه که من در این وقت محدود، برای اینکه از استاد ارزمند آقای دکتر توفیق استفاده بکنیم، من فکر میکنم که یعنی سعی خواهم کرد که این مقدار جمع‌بندی بکنم. میخوام دفاع بکنم از این فعالیت هایی که داره صورت میگیره. اول خیلی ساده اون چیزی که درک خودم رو بگم، یک کردار گفتمانی در جامعه وجود داره در سطوح مختلف و کنجکاوه به ایرانی. من فکر کنم این به دلیل حساسیتش به مسئله ایران این کنجکاوی در جامعه ما به وجود اومده. ببینید یکی از مطالعاتی که دوستان بهتر از من میدونن مطالعات گلوبه، یکی از مطالعات بین المللی که در حوزه بخشی از مسائل فرهنگی را کار میکنه، مطالعات گلوب، در اونجا درباره ایران یک ویژگی رو در مطالعات ایرانی در گلوب، پروژه گلوب در واقع مطرح میکنه که در ایران میل به موفقیت از طریق عمل کرد، پرفورمنس اورینتیشن، خیلی بالاست. مردم میخوان زندگی بکنن و زندگی اینجا همچنان جاری است. مردم میخوان بمونن و اصرار به ماندن دارن. بخشی از این زیر پوست جامعه که میخواد زندگیشو ادامه بده برمیگرده به همین، میخواد خودشو نقادی بکنه، سلف استادی بکنه، سلف رفلکشن بکنه، در خود تأمل بکنه، مقایسه بکنه با دنیا خودش رو. و خود انتقادی، سلف استادی، سلف رفلکشن، خود تأملی به نظرم ناشی از روح زندگی در این سرزمینه. اصلا من تصور نمی کنم که لزومن به معنای خودزنیه و خودشیفتگی نمیخواد داشته باشه. خودزن تو که فرمودن میخواد خود تعملی داشته باشه، نه خودزنی، نه در واقع خودشیفتگی، بلکه همطور که فرمودن خودکاوی، آیه تو یگانه فرمودن. به هر حال میتونید یه مقدار هم ما یه مقدار ذات باورانه به این مسائل نگاه میکنیم. مثلا فلانی در کتابش چی گفته؟ ببینید علم یک دیدگاه ها نیست، علم یک کلیته. وقتی میگیم علمی وجود داره یعنی یک گشتالتیست، یک کلیتیست، توش هر چیز وجود داره، نقد میشه، فرایندهای بحث و گفتگو و نقادی و تکثر آرا هست. خیلی عذر میخوام، به زبان خیلی ساده دانش آموزیم بخوام عرض بکنم، از داده ها شروع میشه، یه تعداد افرادی میان داده هایی رو مطرح میکنن که شما بعدا میگید این داده ها میشه information، بعد میشه knowledge و بعد میشه wisdom و بعد میشه silence. من به نظرم هنوز اون سکوت نرسیده، یعنی ایرانی ها همچنان درباره خودشون صحبت میکنن، چون به یک وضعیتی نرسیده که بتونن اطمینان پیدا بکنن. در نتیجه به طور کلی ما اینجا نگیم که مثلا فلان نویسنده، مثلا جمالزاده چی گفته. اون چیزی که مهمه مجموعه این فضای گفتمانی است که به وجود اومده و این بیش از این که خودزنی باشه میل به موفقیت در ایرانه، میخواد خودش رو انتقاد بکنه و زندگی رو ادامه بده و توسعه پیدا بکنه، پیشرفت بکنه، همونطور که آقای دکتر فرمودن. و به نظر من این هنوز به سکوت نرسیده، این طبیعت و سرشت این کردار گفتمانی که در سطح کوچه و بازار ما هم هست و بعد میاد در سطح نویسنده ها و محققان. آقای دکتر جوادی یگانه، من تا حدی به عنوان یک شاهد کوچک، از کلاساشون شروع کردن، توی کلاساشون با دانشجویانشون اینا کار میکنن، درگیرن و بعد تا الان رسیدن به پژوهشگاه. در اون پژوهشگاه طبق همون مسیر با دوستانشون، همراهان خوبشون، دارن این تولید محتوا میکنن، فعالیت میکنن، که من در این خصوص نکاتی رو عرض خواهم کرد برای اینکه وقت جلسه گرفته نشه. یه مقدار به این مسئله در از یک سطح دیگه نگاه بکنیم. ببینید من برای اینکه خیلی ساده درک ناچیز خودم رو بگم، این برنامه پژوهشی ملی باید باشه، یعنی یک نشنال ریسرچ پروگرام باید باشه، نه مثلا علایق کاگنیتیو یک فرد، مثلا یه فراستخواهی به لحاظ یه بیمانی دانش آموز، یه علایق شناختی داشته باشه. نه، این سطح مطلوبش، بهینه‌اش اینه که تبدیل بشه یک برنامه پژوهشی ملی، از خودمون فاصله بگیریم و در خودمون تماشا بکنیم و اون فاصله معرفتی، کاگنیتیو دیستنس لازم که مثلا کسانی مثل مارتین دلی و اینا مطرح میکنن، از خودمون یک فاصله معرفتی مناسبی داشته باشیم که بتونیم به طور موثق درباره خودمون صحبت بکنیم، روشمند بشه. بابا این نیاز به یک برنامه پژوهشی ملی داره. خب یک دادگان ملی آقای دکتر فرمودن که ما بدونیم کتابمون چجوری کتاب میخونیم، الگوی مصرفمون چیه، سبک زندگیمون چیه و و و و، یعنی ببخشید چی بشه؟ یعنی بیگ دیتا بشه. ما نیاز داریم به بیگ دیتا، یک داده بزرگ، و نیاز داریم به بیگ نالج، بیگ ساینس. سولو پرایز یک کتابی داره، لیتل ساینس اند بیگ ساینس. ما به یک علم بزرگ نیاز داریم در حوزه خودمون، در حوزه خصیصه ها و ویژگی هایی که در ما دیده میشه باید بررسی بکنیم. بس میخواید اصحایی میکنم، احتمالا اگر هم بخواید بندر نقادی بفرمایید، شاید میخوام به نوعی بگم خیلی روشن که بتونید نقادی بکنید. من میگم من دفاع میکنم از این جوشش، پویش، که اینجا دیگه مثلا آقای نراقی که در سطح عموم کتاب مینویسه، یا یک محققی که در سطح آکادمیک میخواد مسئله رو پیجویی بکنه و در کدوم پارادایم پیجویی میکنه، همه اینها این کردار یک برنامه پژوهشی است که دیگه ذات باورانه فکر نکنیم اینجا کدوم درسته. یعنی علم یه چیز صحیح داره، یه چیز سقیم داره. اینجوری در مجموع بگیم علم همون فرایند بین الاذهانیه که یک هنجارهایی برای خودش داره، چارچوبهایی برای نقد داره و بحثای دیگه. مجموعی اینها به ما یه آگاهی میده و اون آگاهی برای جامعه به نظرم احساس نیاز کرده جامعه و دنبالش داره حرکت میکنه. برای این اون چیزی که ما نیاز داریم داشته باشیم، ببخشید دوستان، به نظر من مؤسسات مستقل پژوهشیه. ما یه مقدار از منطق جامعه شناسی علم، از منظر ساینس استادیز، مطالعات علم نگاه بکنیم. ما اگر الان آقای دکتر، دوستان آقای دکتر امیر، دوستانشون، مجموعه دوستان خوبی که اونجا جمع شدن، یک پژوهشگاه، یک سازمان دولتی است و مبتنی بر بودجه های نفتی است، نمیدونم انواع اقسام مشکلاتی که در سیستم های بروکراتیک دولتی وجود داره، اینرسی توش وجود داره، انواع ناپایداری، شایسته گرایی لزومی، یک تضمینی در سیستم های بروکراتیک ما وجود نداره. و امروز آقای دکتر جوادی یگانه عزیزه و فردا یه فردی میاد اصلا علاقی به این مسئله نداره. یعنی ببینید ما یه پژوهشگاه های مستقل، مؤسسات پژوهشی حرفه‌ای مستقلی لازم داریم. از این منظر نگاه کنیم، کارمانده‌های ملی ما اینه. این نیست که مثلا در فلان کتاب چیکار کردیم گفتیم ژاپنیا خوبن ما بدیم. اصلا اینا به نظر من مسئله اصلی نیست. اون بچه پرابلماتیک قضیه آزادی آکادمیکه، استقلال آکادمیکه. یک دانشگاه بتونن در دپارتمان‌هاشون اینا رو به شکل مستقلی کار بکنن، توی برنامه‌های پژوهشی جامعه بیاد تولید محتوا بشه، شبکه محققان ایجاد بشه. ما الان چقدر امکان داریم که شبکه محققان در این حوزه رو ایجاد بکنیم؟ نتورکینگ اور نات ورکینگ، اگه شبکه نباشه هیچ اتفاقی نمیافته. خب شبکه محققانی که در این زمینه کار میکنن، اینجا هم دیگه همه هم فراستخایی که یک دانش آموز کوچکه و هم یک فرد دیگری که خیلی نقادانه در یک سطح بسیار بالاتر به مسئله نگاه میکنه، باید این شبکه بشه. و اینجاست که فکر میکنم که تولید رسانه برای خودش میکنه، تولید محتوا میکنه، محتوا مرتب نقد میشه و توش تکثر وجود داره. مجموعه این کسراتی که یک وحدتی رو ایجاد میکنه، وحدت در متن کسرت، اون وحدت اون آگاهیست که ما میتونیم داشته باشیم. من برای این که از وقت آقای تو توفیق کم نشه، من نه چیزی هم نمیخوام بگم. خواهش میکنم آقای جیتو، من واقعا مسئله خاصی هم ندارم، یه مقدار خوب چیزهایی یادداشت کرده بودم، از اینا یه مقدار سعی میکنم قناعت بکنم به حدی که وقت جلسه بیشتر استفاده بکنیم، من بیشتر گوش بدم به استفاده بکنم. ببینید، پس من اولین فرضم اینه که این مبحث خلقیات ایرانی، نمیدونم منش ملی ایرانیان و مبحث بحث کردن دوستان عزیز، این به مسئله ایران ارتباط داره. من یک مثال بگم، ما یک بحثی داریم مدیریت پروژه، در مدیریت پروژه بحثی داریم به نام شکست پروژه. ما الان در مبحث مدیریت پروژه مواجه هستیم با شکست پروژه های ملی. خب چه بسا اجرای برخی پروژه های ملی 5 برابر زمان تعریف شدهش طول میکشه. یعنی این کاست و بنفیت ملی، یعنی حساب کاربری ملی ما رو خیلی مخدوش میکنه، چقدر هزینه بالا میشه و چی و چی و چی. یه کنفرانس هایی هست، کنفرانس های مدیریت پروژه که الان امسال 13 و چند ساله که درگیر شده که بخشی از این شکست پروژه ممکنه ارتباط داشته باشه با مسئله فرهنگ، مسئله رفتار، مسئله خصیصه های مجریان، کارفرمایان، مدیران، پیمانکاران و چیزهای دیگه. از سال 91 بود که چون من یه مقدار ارتباط دارم با این کنفرانس ها، کنفرانس 8 رسیدم به این که احتمالاً یک ضلع قضیه شکست پروژه ها در ایران با فرهنگ و رفتار ایرانی ارتباط پیدا میکنه. فرهنگ حرفه‌ای، فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی و چیزهای دیگه. خب این یک مسئله مهمه. ببینید من برای اینکه خیلی درک ناچیزم رو بگم، مثلا ما چقدر ریسک پذیریم؟ خب حالا این رو نمیشه همونطور که فرمودن ذات باورانه بگیم ایرانی ها ریسک پذیر نیستن، تحمل ابهامشون کمه، نمیتونن بسلا تحمل ریسک بکنن. نمیشه که، این طبیعی است که درست نیست، نقد میشه. ولی میتونیم به شکل گشتهای اجتماعی مختلف، گروههای مختلف اجتماعی، کارهای دقیقتری انجام بدیم، نشون بدیم، برخی از نشانه ها رو بررسی بکنیم. خیلی مهمه این که ما چقدر نظم پذیریم یا نظم پذیر نیستیم در پروژه هامون خیلی مدخلیت داره. این که مثلا فساد در پروژه ها، الان یه بحثی وجود داره که در پروژه های ما فساد هست. خب بررسی میکنیم میبینیم که این روابط، این پارتی، این فسادی که در پروژه ها هست از نوع خاص تعلقات گروهی ما ناشی میشه. ما یک جامعه هستیم که بخش بزرگی از رفتارهای ما از جنس در واقع حالت گمین شفتیه و در نتیجه روابط چهره به چهره، حمایت خواهی، دوستی، روابط گرم از نوع کامیونیتی سبب میشه که از توش یک فساد هم در میاد، رابطه در میاد، نمیدونم مسائل دیگه، ضابطه ها، هنجار ها، قوانین دور زده میشه و مسائل دیگه. پس ببینید بررسی فساد در ایران، کوراپشن که الان ما شاخص فسادمون خیلی نگران کننده هست و شفافیتمون خیلی نگران کننده هست، بخشش مربوط میشه به روحیات، خلقیات. نه اینکه بیایم خیلی ساده سازی بکنیم این رو با هم حالت گفتارهای ساده برگزار بکنیم، ولی بررسی ها و موشکافی ها و کارهای روشمند دقیقی که مرتب هم همدیگر رو نقد بکنن و در اون فضای بیتوین نس، در اون فضای میانی، یعنی میان دکتر امیر و دکتر جواد یگانه، باید یک افقی گشوده بشه، نه اینکه یک حقیقتی در سخن ایشون حتما جستجو بکنیم. در این فضای اینترسابجکتیو، در این فضای میانی ایجاد بکنیم که این بحثا صورت بگیره تا از لابلای اینها بشه به اصطلاح اتفاقی بیفته. به هر صورت مثلا الان مطالعاتی که بنده خودم یکی دو سال درگیر هستم، تازه دارم انجام میدم، من خیلی خام عرض بکنم درک خامم رو، به یک نوع هیچ انگاری در حال رشد در ایران رسیدم. یعنی در مردم کوچه و بازار و روابط فامیلی و همکاران و دوستان و زندگی روزمره، تا جایی که یه مقدار شروع کردن دارم کار میکنم، احساس میکنم یک هیچ انگاری تازه به شکل یه ترند در حال رشد به شکلهای مختلف، یک هیچ انگاری. و این خیلی مهمه که چون تضعیف میکنه هنجارگرایی رو، رفتارهای اقتضایی رو دامن میزنه، تعهدات رو غیر قابل اطمینان میکنه، و این چیزیست که اگر به شکل یک الگوی شخصیتی رایج، یک مد بشه به اصطلاح، اون چیزی که در بحثای نشنال کرکتر میگن، یک چیزی که تکرارش خیلی زیاده، خب میتونه محل بررسی بشه. علتهاش چیه؟ عواملش چیه؟ چقدر وجود داره؟ در چه شرایطی وجود داره؟ با چه ویژگی های این مطالعه بشه؟ به نظرم ارزش داره. همینطور ما بخوایم، اگر حالا مسائل پسابرجام الان یه مقدار دیگه سکه افتاده، ولی به هر حال مسئله پسابرجام یعنی شما بتونید با شرکت های مختلف کار بکنید، یعنی سرمایه گذاری های مشترک، یعنی مسائل چند ملیتی، یعنی مسائل چند فرهنگی، ما چقدر با فرهنگ های دیگر میتونیم معامله بکنیم، مذاکره بکنیم، زندگی بکنیم، گفتگو بکنیم. پس از اینجا هم این نوع مطالعات اهمیت پیدا میکنه. من میخوام اهمیت روز به روزم جامعه ایران محیطی با پیچیدگی فرهنگی بالا میشه که باز من توضیح نمیدم درک ناچیز دانش آموزی خودم رو، که جامعه ایران روز به روز به لحاظ محیط فرهنگی پیچیده روز به روز پیچیده تر میشه و نیاز به مطالعات خیلی دقیق تری داره. این هم به نظرم از اون کارمانده های ملی ما. و تمام اینا رو اگر اجازه بدید بگذرم برسم به اینجا که اون چیزی که از این عرض اولیان نتیجه میگیرم اینه که این مبحث مبحث مهمیه، با مسئله ایران هم مرتبطه. اما چون یک دوره عمر چند ده ساله فرمودن نیم قرن طی کرده، چرخه حیاتی برای خودش تولید کرده و به یک انباشت نسبی در یک دوره رسیده، به یک به نظرم الان هر سه بزرگواری که قبل از من بحث کردن، حالا شما هم بحث خواهید کرد آقای دکترم صحبت، من این رو کریتیکال مس میدونم. ما یه بحثی داریم به نام کریتیکال مس، یعنی جرم بحرانی. این گفتارها جرم ایجاد کرده و اون جرمش بزرگ شده و جرم بحرانی شده، کریتیکال مس شده، و داریم درباره این گفتارها به دلیل یک وضعیت بحرانی رسیده داریم هی مداقه میکنیم، کار میکنیم، صحبت میکنیم. خب این به نظرم کاریه که برنامه پژوهشگاه رو برای من توضیح میده. یعنی من وقتی کارهای مثلا دوستان رو در اون پژوهشگاه میبینم یا تحقیق میکنن یا تحقیقات دیگر رو منتشر میکنن، ترجمه میکنن، در این چند سال گذشته من شاهد این تکاپو، تکوتا، افتخیز در این پژوهشگاه بودم. من تصور میکنم این پژوهشگاه با این هیئت و با این گروهی که ایجاد شده میخوان که به این کریتیکال مس پاسخ بدن، میخوان درگیر بشن با این کریتیکال مس با انواع کارها. اون چیزی که به ذهن من میرسه اینا باید انجام بدن توسعه این مبحثه، دیولوب کردن این مبحثه، یعنی کمک به توسعه این مبحث، یعنی تسهیلگری، زمین سازی، ظرفیت سازی، حمایت، فضا، ایجاد فضای اجتماعی، تولید رسانه، تولید محتوا، تولید شبکه. چیزایی که من درک ناچیزم رو بیان بهتری برخی از بحث‌های قبلی آقای دکتر جواد اینا به نظرم اونجوری که گوش می‌دادم مطرح فرمودن، مثلا ما این نیاز داریم به دایورسیتی تحقیقات. ببینید تنوع تحقیقات کمه در این زمینه. ما بیایم در این برنامه پژوهشی ملی در جهت توسعه این برنامه تنوع تحقیقات رو بیشتر بکنیم. مثلا ما فیس استادی مون کمه. بیان به من رو مطرح فرمودن. یک فیس استادی بوده، یک فیلد استادی بوده، ما نداریم. ما مطالعات فیس استادی در مورد نسل‌های مختلف ایرانی نداریم. ما اینترجنریشن چینجز ایران رو در خلقیات نمیدونیم. ببینید مسئله باید توسعه پیدا بکنه. یعنی منظورم از توسعه یعنی برنامه پژوهشی بزرگ بشه، بلوغ پیدا بکنه. ما به برنامه پژوهشی بالغ نیاز داریم، نه برنامه پژوهشی کودک. برنامه پژوهشی در صفت کودکیه، نیاز به بلوغ داره. بلوغش اینه که ما بیایم تحولات گشته‌های مختلف، تحولات نسلی رو، مسائل گشته‌های مختلف رو با تنوعات تحقیق، مثلا سطح ملی، سطح استانی، کشور، شهرستان‌های مختلف، روستا، شهر، کجا کار کردیم ما. پس سرکوب نکنیم. به نظر من این پویش در حال رشد به وضعیت کریتیکال مس رسیده رو بیان تو کمک بکنیم برای نقد این و در واقع جستارگوشایی براش، مسئله گوشایی براش، افق گوشایی براش، برای اینکه توسعه پیدا بکنه. من یک مثل بند دیگه نوشتم روش شناسی ها توسعه پیدا. روش شناسی یعنی متدولوژی، نه متد. روش شناسی این بس توسعه پیدا بکنه که روش های کیفی، کمی، آمیخته، چند روشی، هم میکس متد، هم مالتیپل متد و مسائل مختلف. ببینید دوباره تو اون اکستریم ها حرکت نکنیم، روش کمیه، روش کیفیه، یا فرهنگ های رشته ای رو وارد بکنیم، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، بذاریم اون توسعه. بعدش یک چیزی ما لازم داریم، یک نقشه ملی این حوزه رو لازم داریم، نقشه دانش. یه بحثی داریم به نام نقشه دانش، نالج مپینگ. یکی از چیزهایی که ما الان نیاز داریم نالج مپینگ اینه. من انتظار دارم از این مجموعه بسیار شریف که واقعا احترام قائلم، که البته یک مؤسسه گفتم دولتیه تازه و مؤسسات مستقلی هم ایجاد بشه و اینا شبکه بشن، با هم کنسرسیوم بکنن، اتحادیه بکنن و بیان در واقع بحث بکنن که نالج مپینگ این مبحث رو در بیارن. ما نقشه دانشمون، اطلس دانشمون چیه؟ ما اطلس دانش خلقیات ایرانی لازم داریم، نقادی بشه، بررسی بشه و بازنمایی بشه که اطلس دانش ما چیه؟ مجموعه این کارها به این سمت حرکت بکنه. از رساله های دانشگاهی یک برنامه حمایتی آغاز بشه برای رساله های دانشگاه، از تعریف پروپوزال، با ارتباط با سفارش های اجتماعی، با ارتباط با مسئله های اجتماعی. رساله هایی که این همه ما موندیم دست کمیت آموزش عالی، میگیم نمیدونم دکتری چقدر شده، نمیدونم، خب ازش استفاده بکنیم. یک زمانی خودمون با گفتارهامون سوق دادیم جامعه رو به این که آموزش عالی رشد کمی بکنه. همه گفتارهای ما، گفتمانهای ما نتیجهش این بوده، یعنی در واقع گرفتار گفتمانهای خودمون شدیم. الان تو دوباره اون رو نفرین میکنیم، نشستیم اون چیزی که خودمون ایجاد کردیم، الان اون رو نفرین میکنیم. این همه دانشجوی دکتری میشه، این همه دانشجوی ارشد میشه، ما خودمون در واقع با گفتارهامون این رو تولید کردیم. حالا حداقل بشینیم ازش استفاده بکنیم به شکل کیفی رساله های دانشجویی و اینها رو. مجموعاً از اینها به نظر من یک فراشناخت به وجود میاد. ما یک متانالج در این زمینه نداریم، نیاز داریم به یک متانالج در این زمینه و یک دادگان بزرگ. و برای اینکه بیش از این وقت گرفته نشه، آخرین عرض من هم اون قسمت دوم به بحثم بود که دیگه اونجا رو با عرض معذرت مطرح نمی کنم، فقط این مقدار میگم که منش ملی به نظر من نشنال کرکتر که یکی از آثار بسیار خوبیست که زحمت کشیدم و نقد باید بشه، منش ملی در این حوزه من تصور میکنم که سه وجه داره. یک وجه عینی داره، یک وجه ذهنی داره و یک وجه کرداری داره. وجه عینی نشنال کرکتر، حالا روحیات یا هر چیز، شخصیت شایع، هر چیز دیگری که اسمشو بذاریم، با تفاوتهایی که اینا وجود داره بینشون، تا حدی از موقعیت‌های زیست ما ناشی میشه. یک چیز اسنسی نیست، یک چیز در واقع ذات به اصطلاح خود ایستا نیست، بلکه یک چیزی است که از تجربه‌های زیست جمعی ما ناشی میشه و بر حسب تغییرات تجربه‌های زیست جمعی ما و موقعیت‌های زندگی ما، وضعیت نهادهای سیاسی ما، وضعیت مناسبات اقتصادی ما، نشنال کرکتر هم عوض میشه. پس در واقع یک وجوه مادی زندگی ما هست که اونا وجوه عینی هستن، تا زمانی که اونا تغییر پیدا نکنن در نشنال کرکتر هم تغییراتی اتفاق نمیفته. از این منظر نگاه بکنیم، یعنی اگر ما ایرانیانی میخواییم که مثلا حالا طبق دعوی که وجود داره دروغ نگن، لازمه اشونه که تغییراتی در مناسبات زیست، در موقعیت‌های زندگی، تجربه ها و در سیستم ها و ساختار ها و نهاد هاشون به وجود بیاد. پس این یک بخش قضیه است. اینجا وجه عینی نشنال کرکتر رو ما پیجویی میکنیم. یک وجه دیگر وجه ذهنی نشنال کرکتر، از فلسفه زندگی ما ناشی میشه، از آموزه های دینی ما ناشی میشه و مجموعه چیزهایی که جنبه ذهنی داره، یعنی در واقع فرهنگ مردمان ناشی از اون فلسفه زیستی است که در طول تاریخ شکل گرفته براشون و بر اساس اونها زندگی میکنن. این هم یک بخش قضیه هست که اینجا باید آموزه‌های دینی خودمون رو بررسی بکنیم، تعلیمات خودمون رو بررسی بکنیم، آموزش و پرورش خودمون رو بررسی بکنیم که چجوری این شخصیت رو بازتولید میکنن، نگهداری میکنن. اما یک وجه دیگر از منش ملی به نظرم وجه کرداری قضیه است، یعنی یک متغیر مستقله. ببخشید اما آخرین جمله این باشه، اساسا منش ملی یک متغیر مستقله، متغیری تابع یک متغیرهای دیگه فقط نمیشه دید اون رو، خودش یک متغیره. یعنی منش ملی از منش ملی ناشی میشه، منش ملی از کردارهای مردم ناشی میشه، کردارهای نخبگان، و با تغییر این کردارها منش ها عوض میشه. یعنی یک متغیر مستقله، به شکل آنتولوژیک باید بهش نگاه کرد، یه جنبه هستی شناختی داره و تغییر میتونه پیدا بکنه و ساخته شدنیه. و در نتیجه من فکر میکنم به معنی دانش آموز میتونیم ملت‌های مختلفی رو مطالعه بکنیم که با تغییراتی در برخی از رفتارهای رهبرانشون، نخبگانشون، تغییراتی در اونها اتفاق افتاده، دگرگونی‌هایی در اونها واقع شده، به دلیل اینکه این یک کردار گفتمانیه که ایجاد میشه و در نتیجه میتونه یک راه‌های تازه‌ای برای زیست مردم باز بکنه. به نظر من این سه منظر، سه منظریه که در نشنال کرکتر وجود داره. و همچنان آخرین عرض من اینه که من از یک چنین جلساتی، جلسات مشابه این، واقعا برام خیلی جالبه، معناداره تشکیل بشه و این فعالیت، این در واقع پیجویی در درون جامعه توسعه پیدا بکنه. در نتیجه مثلا برای اینکه یه مقدار نقادی بشه، این که آقای دکتر امیر که یکی از محققان خوب در این حوزه هست مثلا مطرح میکنن که ما چرا مثلا درباره ژاپن نمیگیم که چی هست، نمیدونیم درباره چین چرا نمیگیم، چرا درباره آلمانیا نمیگیم مثلا دزدی میکنن، فساد دارن، به نظر من این یه مقدار نیاز به نقادی داره، این گفتار نیاز به نقادی داره که ما خب با این چه استدلالی میخوایم بکنیم؟ میخوایم استدلال بکنیم که ما تا حالا که هر نقدی که درباره خودمون میکردیم الان دیگه ما پس بگیریم، بگیم نه ما هنر نزد ایرانیان است و بس، البته نظر ایشون نیست، دوباره برگردیم بگیم که نه ما فرافکنی بکنیم به یک علتهای بیرونی، بگیم که غربی ها ما رو اینجوری کردن و اونا بودن که شرق شناسی راه انداختن، یک شرق شناسی وارونه ای رو ایجاد بکنیم و بعد شروع بکنیم دوباره استا توجیه وضعیتمون، توجیه رفتار. یک مطلبم توجه بکنید که در ایران بیشتر نقدها نقد دولت بود، نقد نمیدونم مناسبات مثلا سرمایه‌داری بود، امپریالیسم بود، دولت بود، استبداد بود، نقد مردم در ایران خیلی زیاد نیست. ما نیاز داریم به نقد مردم، نقد خودمون، و این مبحث بخشی از نقد جامعه و نقد مردم و نقد مناسبات زندگی روزمره، الگوهای رفتاریمون، روابطمون با هم دیگه میتونه بشه و میتونه برای جامعه مبارک و فرخنده باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر فراست ها. چون فرصت ما کم هست، من میخوام که آقای دکتر توفیقم نظرشون رو راجع به این مجموعه و به ویژه دو اثر رأی افسانه زدن رو، منش ملی رو بفرمایند و بعد در خدمت دوستان خواهیم بود. بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم. نفر آخر همیشه امتیاز داره و یه بار سنگین سخت واقعا، چون همه اینا الان تو ذهن هست و یه جوری آدم تحریک میشه بکنیم که موزه بگیره. انتظارم فکر کنم میره که موضع بگیریم. اگه بخوام تو دستبندی که شد خودم یه جایی برای خودم تعیین بکنم، انگار دوتا موافق داریم دوتا مخالف، البته اینجوری نیست. ولی خب یه مقدار من به عنوان، بذارید نقاد بگم نگم مخالف، به عنوان نقاد این کلیت صحبت بکنم. یعنی یه مقدار من هم مسیرم با بحث‌های آقای دکتر امیر، ببینید اول یه چیز رو یه پرانتز همین اول قضیه باز بکنم. به نظرم آقای دکتر جوادی خیلی معیار نیست که ما بگیم مثلا آثاری مثل چیه مثلا جامعه شناسی نخبه کشی یا چه میدونم آثار سریال قلم نراقی امثال هم اگر 30-40 بار هم و 100 بار هم در واقع چاپ بشن و خونده بشن من هنوز برام اینا جز کاتگوری علم نیستن که بعد آثار علمی رو به محک اونا بزنم. تو هم به دنیا هم که اگه نگاه بکنید شما خب این جنس آثار فروش وحشتناک دارن دیگه در مقایسه مثلا با اون چیزی که هابرماس می نویسه. خب اینجا باید روشن بکنیم واقعا تو چه سطحی داریم بحث میکنیم. این پرانتز رو میخواستم همین اول بگم. میخوام چون نفر آخر هستم میخوام یه لحظه و دکتر فرصتخواه رو عجیب دوست دارم میخوره اذیتش کنم میخوام یه لحظه تخیل کنم این برنامه پژوهش ملی رو که گفتن، یعنی اگرچه به نظر من غیر قابل تخیله و خودشون هم میدونن که غیر قابل تخیله، کافیه به این یکی از دلایل شاید اتفاقات این چند روز نگاه بکنیم، توزیع بودجه فرهنگی این کشور، بعد خودتون به اینا چه خواهید رسید که راجبه یک تخیل در واقع راجبه توهم داریم حرف میزنیم. امکان چنین چیزی وجود نداره و اینکه اینجوری توضیح میشه خودش معنا داره و در واقع باید توضیح داده بشه. ولی میخوام یه لحظه تصور بکنم که خب اوکی فرض کنیم که یه همچین اتفاقی افتاد و یک همچین سازوکاری به وجود اومد و تونستی همچین مطالعاتی انجام بده و یک بیگ دیتا به قول شما تولید بکنه بر اساس نقد این جرمی که به قول شما تا به حال شکل گرفته، یعنی یک افسوده ای انتقادی در واقع امکان پذیر بکنه. میخوام بگم که اگر تصور کنیم تو 10 سال گذشته این اتفاق میفتد، مثلا فرض کنید اون مطالعات که وزارت ارشاد انجام میداد بینش چی بود؟ بینش ارزش ها و نگرش ها مثلا تداوم پیدا میکرد به شکل تکامل یافته تری، یه همچین چیزی میشه دیگه، میتونیم تصور کنیم. من میگم امروز بعد از، یعنی امروز نه، تو این 3-4 روز بعد یه دفعه در مقابل یه وضعیت خیلی عجیبی قرار میگرفت، چون هیچ چیزی راجع به این 3-4 روز نمیتونست بگه. ببینید میخوام اینجا توجه به این جلب کنم. ببینید علم همینجوری اتفاق نمیفته، علم یک وضعیت بی پیش فرض نیست، توی ساختار نهادین اتفاق میفته، پیش فرضای زیادی داره که اصلا ربطی به علم نداره، ربطی به منافع داره، ربطی به دیدگاه ها و به گرایش هایی دارن که پیشا علم تعیین میشن. ببینید وقتی اگه من مثلا من دکتر فراستخا و دکتر جوادی هم همه این جماعتی که احتمالا قرار بود این کار مثلا انجام بدن، خب اگر این کار رو انجام میدادن، ببینید خب ما که بی سویه نیستیم، همینجوری مثلا من نگاه نمیندازم تو خیابون بعد مثلا واقعا بدون پیش قضاوت راجع به حرکات آدم ها قضاوت بکنم، به اصطلاح داوری بکنم و گزارش بدم. قضاوتی از قبل تو ذهن ما وجود داره، این قضاوت رو شما گفتید پروژه های ملی شکست میخورن، من اصلا اینو حالا نمادین میکنم، پروژه ملی شکست خورده. خب یعنی نه اون پرسش مونتسکیو پاسخی گرفته به قول دکتر جوادی، نه پرسش عباس میرزا، یعنی ما انگار تو نقطه صفری. خب این یه تصور ذهن ماست. بعد وقتی راجع به این تأمل میکنیم توضیحمون چی میشه؟ توضیحمون اینه که جامعه ایران همچنان در وضعیت گمنشافته، یعنی انگار توی واحدهای مثلا ایلی عشایری قبیله ای داره زندگی میکنه، تو واحدهای خیشاوندی مثلا داره زندگی میکنه و در نتیجه وقتی مطالعات انجام میدادیم میرفتیم به سمت اینکه سوال بکنیم ازش که چقدر واقعا از این واحدها فاصله گرفته و اون وقت تشخیص میدادیم، چون میریم با واقعیتی روبرو میشیم که خیلی فاصله نگرفته، ظاهرا فاصله نگرفته، بعد میگفتیم که خب فرد چک نگرفته، فرد مسئول عقلانی که بشه روش حساب کرد برای اینکه پروژه های توسعه رو عملیاتی بکنیم هنوز شکل نگرفته. خب وقتی به این نتایج میرسیدیم که ریشه‌ای در واقعیت داره. حالا من امیدوارم تو صحبتم بتونم برسم به اینکه منظورم این نیست که اینا غیر واقعیان. بحث سر اینه که چرا واقعیان؟ و اتفاقا این کریتیکال مسی که میگید به هر چیزی که برش افسوده بشه اتفاقا هیچ راهی برای ما باز نمیکنه که بگیم چرا اینا واقعیان، از کی به بعد واقعی شدن، چرا تداوم پیدا میکنن. و اون وقت این به نظر من از مطالعات منش ملی از پس چنین پرسشی بر نمیاد، اصلا وظیفش این نیست. توضیح میدم. ببینید وقتی ما با این پیش فرض ها که تو ذهن داریم به مسئله میپردازیم، طبعا به پاسخ‌هایی هم میرسیم که یه چرخه عجیب غریبی درست میکنه. ما هی دائم برمیگردیم میگیم ببین ما هی زور زدیم به یه جایی برسیم، بعد به خاطر یه موقع میگیم به قول شما دولت استبداد فلان اسلام یا هر چیزی سنت، بعد در نهایت به این میرسیم ببین خودمونیم که نمیذاریم این اتفاق بیفته. خب این چرخه هی تکرار شده دیگه. آقای دکتر فراست خواه، شما برگردید تو 100 سال گذشته چند بار ما این دور رو زدیم؟ و به قول آقای دکتر امیر، هر موقع که با لحظه شکست روبرو شدیم، ماهایی که اینجوری داریم تعریف میکنیم و قرار این پروژه ملی رو انجام بدیم، من اصلا راجع مردم الان حرف نمیزنم، بیرونه، یعنی خیلی سخت راجع مردم حرف زدم، همین 3-4 روز نشون میده که چقدر سخته. ببخشید یه خورده پراکندگی به وجود میاد چون من هی در واقع الان ریفریز کردم بر اساس صحبت های شما بحثم رو. ببینید همین 3-4 روز نشون میده که چقدر بحث تصور این که این جامعه گمنشافته مشکل داره. یعنی وقتی که تو این سطح داره یه اتفاقی میفته، قبلش هم چه میدونم به زلزله کرمانشاه اگه نگاه بکنید، برگردید عقبتر به زلزله بم نگاه بکنید، به تمام وقایع سیاسی انتخابات ریاست جمهوری نگاه بکنید، خیلی سخته گفتن این که قاعدتا باید سخت باشه گفتن این که ما با یک گمنشافت روبرو هستیم، با جماعت ها روبرو هستیم. چون داره نشون میده که اینجوری نیست، علی‌رغم این که اینجوری هم هست. خب این پیچیدگی رو شما با بحث منش ملی نمیتونید به اصطلاح دست پیدا بکنید. بحث منش ملی میخواد چیکار بکنه؟ من میخوام الان بگم که یه رابطه هست بین بحث منش ملی و بحث خلقیات. چجوری از اولی به دومی میرسیم و چجوری از دومی دوباره برمیگردیم سراغ اولیه و یک دایره به نظر من نامولد اینجا میکنم پذیر میشه. این بحث منش ملی چیه؟ میگیم ما میخواییم که جامعه هستیم، تعریف کردیم ایران از یه زمانی به بعد، زمان داره واقعا، زمانش هم 2000 سال نیست، در زمانش 100 خورده سال بیشتر نیست. یه چیزی هم وجود داره که این رو تونسته تعریف بکنه و انتظامی بهش ببخشه، اسمش هم دولت ملته و دستگاه‌هایی به وجود میاره که بتونه بعد این جمعیتی رو که توی اینجا زندگی میکنه هدایت بکنه به سمت اینکه از قافله تمدن، چون عقب افتاده، به قافله تمدن برسه، توسعه پیدا بکنه. درسته؟ جمعیت رو میخواد آنگونه تربیت بکنه که به اینجا برسه. احتیاج به چی داره؟ احتیاج به دانش‌هایی داره که اینو براش امکان پذیر بکنه. این دانش‌ها در نهایت اسمش میشه چی رو بعد امکان پذیر بکنه؟ مهندسی اجتماعی رو بعد امکان پذیر بکنه. من باید بتونم ببخشید توی وجود شما دست ببرم، یه چیزایی رو جابجا بکنم غیر از اینه، و اون دانشه باید به من بگه چه چیزایی رو جابجا بکن، چه چیزی توی دکتر فراست خواه هست که مثلا این ایش نباید اینجا باشه، باید بره این پایین، بیش باید بیاد بالا، بعد این تبدیل به آدمی میشه که اون وقت تو چارچوب ما رو میتونه برسونه به این رفع مشکل توسعه. خب ما یه همچین دستگاهی از علم رو یواش یواش مثلا اواخر دهه 30 داشتیم تولید میکردیم. من به قبلترش بر نمیگردم چون قبلترش مهندسی اجتماعی نیست، مهندسی سرزمینه. یعنی تو دوره پهلوی اول وقتی به قدرت میرسه هنوز خیلی مسئله مردم نیست، مسئله اینه که سرزمین رو چجوری وحدت ارزش رو به وجود بیاریم، تمامیت ارزش رو امکان پذیر بکنیم. اونجایی هم که همراهی نمیکنن میزنیم تو سرشون، یک جانشینشون میکنیم، اسلحهشون رو میگیریم. هنوز تو این سطح، تو سطح دست بردن توی آدم ها نیست. ولی زمانی که مسئله توسعه صنعتی، رشد صنعتی، مدرنیزاسیون به اصطلاح و مسئله توسعه مطرح میشه از دهه مثلا 30 به بعد، به تدریج نیاز به یه دانش اجتماعی به وجود میاد. اگه نگاه بکنید دانش اجتماعی، علوم اجتماعی اونجا شکل میگیره، روانشناسی اونجا شکل میگیره، تو این معیا قوام پیدا میکنه. و ما مثلا تو مؤسسه تحقیقات اجتماعی عملا با چی روبرو هستیم؟ با مطالعات آغازینی روبرو هستیم که جمعیت رو، ساکنین کشور رو به شکل جدیدی رؤیت پذیر میکنه. دیگه اینا فقط قرار نیست که توی این کشور باشن و مثلا اسلحه دست نگیرن علیه دولت، قراره به مؤلفه های، به عناصری، به سوژه های تبدیل بشن که بتونن فرایند توسعه رو امکان پذیر بکنن. من اینجا باید برم واقعا مطالعه ریز و دقیق بکنم راجع به این که وضعیت اجتماعی این چیه. تو روستاست، تو شهر، تو ایل، هر جا که هست یه جایی این سطح مطالعه واقعا. من همین چند روز پیش یه مصاحبه خیلی مفصلی با نراقی میخوندم، خیلی قشنگ این مسیر رو که چجوری اول جمعیت شناسی شو، آمار شروع میشه، جمعیت شناسی میکنن، بعد یه جایی میرسه به روانشناسی اجتماعی. چون هرچی عمیق‌تر میرن، درگیر میشن با شهر و روستا و اینها، هی بیشتر با آدم‌ها روبرو میشن و حالا شناخت این آدم‌ها دیگه فقط بعد اینو نداره که من بگم که تو چه مناسبات تولیدی داره زندگی میکنه. بعد خیلی ریستر توضیح بدم، یعنی رفتارش میاد جلو، خلقیاتش، روحیاتش میاد جلو. خب ما تو این مسیر داریم میریم، به یه معنا اون دانش اجتماعی که تو اونجا داره تولید میشه طبیعتاً میره به سمت اینکه شناختی هم از اون چیزی که بعداً ممکن بود اسمشو بذارن منش ملی یا نذارن اصلا منش ملی، مهم نیست. نوعی از رفتارشناسی که منظور ماست وقتی میگیم بریم مطالعات خلقیات انجام بدیم. ولی خب خیلی جالبه که درست توی همون مقطعی که در این اتفاق میفته اشاره کردن، دو نوشته میاد بیرون، جمالزاده و بازرگان. حالا اینجا به طور مشخص جمالزاده همیشه فیگور اصلیه، چون اون شکلی که نوشته و جمع‌آوری کرده، اگرچه به لحاظ محتوای خیلی نزدیک به کار بازرگان، ولی خب به هر حال حالا جمالزاده مهمه، مهم شده. توی اونجا ما یه دفعه با یک چیزی روبرو میشیم که دیگه این منش ملیه نیست. به نظر مطالعه منش ملی نیست، چون مطالعه منش ملی نمیتونه بر این اساس سوار بکنه خودش رو، بگه که ببین 3000 سال پیش این بود پس الانم اینه، چون مجبوره بره مطالعه بکنه الان تو این گوستا داره چه اتفاقی میفته، الان تو این شهر داره چه اتفاقی میفته، یعنی سازوکار نهادین رو بفهمه. بعد بگه این دروغگویی که داری میبینی، این دروغی که داری میبینی ریپروداکت میشه توی مناسبات اجتماعی معینی، باستولید میشه. همین صحبت تیک آخر صحبت شما درسته، چرا به خلقیات میانجامه؟ به نظر من دقیقا تو لحظه ای به خلقیات نویسی میانجامه و اوج پیدا میکنه دهه 70 به بعد، که به قول دکتر امیر ما با وضعیت شکست روبرو هستیم. ببینید انقلاب مشروطه اتفاق افتاده، امیدهایی به وجود آورده، با بالا پایین‌هایی میرن حتی پشت سر رضا شاه که تبدیلش بکنن به یه آدمی که به هر حال این پیشرفت رو امکان پذیر بکنه. عقب نشینی اتفاق میفته، مصدق میاد، کودتای علش صورت میگیره، حتی امینی میاد، امینی هم کنار گذاشته میشه. به یه معنا درست تو لحظه ای که داره مطالعات اجتماعی به جهت رفتارشناسی و مهندسی اجتماعی اتفاق بیفته، همزمان با این تصوری داره به وجود میاد که ببین شکست خورد، چون پروژه مشروطه که قرار بود که شاه رو وادار به سلطنت بکنه و جلوشو بگیری که حکومت نکنه شکست خورده. و حالا تو توضیح این شکست اتفاقا آقای دکتر جوادی یه همزمانی وجود داره، هم استبداد رو مطرح میکنه هم خلقیات رو، توامان داره مطرح میکنه، اینا رو جدا از هم دیگه مطرح نمیکنه. ببینید تا لحظه ما قبلش توی مثلا دوره مشروطه ما با یه قضاوتی از طرف نخبگان روبرو هستیم نسبت به مردمان که میگن ببین این مردمان بد شدن ولی ذاتشون بد نیست، ما بد شدیم برای اینکه اعراب حمله کردن، برای اینکه ترک‌ها حمله کردن، برای اینکه اسلام اومد، چه می‌دونم چی اومد. خب یعنی عوامل بیرونی که باعث شد اینا از اون ذات پاکشون، از اون نهاد پاکشون دور بشن. خب کافیه که وضعیت رو تغییر بدیم تا دوباره برگردن به نهاد پاکشون، تربیتشون بکنیم. توی آغاز دهه 40 توی نوشته جمالزاده شما با یه چیزی روبرو هستید که صورت سوسیولوژیکش رو توی اشرف دارید، بعدن توی کاتوزیان دارید. هر دو یه چیز دارن میگن. چی دارن میگن؟ میگن ببینید اشتباه نکنید، اصلا اینقدر نندازید به دوش دیگران. مسئله عرب نیست، مسئله اسلام نیست، مسئله ترکا نیستن، مسئله فلان نیست. مسئله اینه که یه چیز در ذات ما وجود داره که هی خودش رو داره بازتولید میکنه. استبداد 3000 ساله، خلقیات 3000 ساله. ببینید منش ملت، توضیح منش ملی وقتی که وقتی احساس میکنه که نمیتونه مهندسی اجتماعی بکنه، خودش رو متحقق بکنه، در میغلطه به خلقیات نویسی. و من فکر میکنم که تو دهه 70 هم من خیلی وقت هنوز دارم، چند یکی دو دقیقه بله چشم. تو دهه 70 هم اگه نگاه بکنید ما برای چی اینقدر خلقیات نویسی چیز میشه؟ ببینید برای اینکه یه تصوری به نظر من غلبه پیدا میکنه، از جمله توی حاملین خود انقلاب اسلامی، که انقلاب اسلامی واقعا رجعته، بازگشت، عقب رفته، پس رفته. خب یعنی ما از نسبت به انقلاب مشروطه به یه معنی یه قدم رفتیم انگار عقب. اینجا یه شکستی اتفاق افتاده، دورخیز میکنیم این شکست رو تو اصلاحات جبران بکنیم. خب خیلی جالبه که توامان اون وقت همون میل به مهندسی اجتماعی دوباره شکل میگیره و در ضمن توضیح خلقیات نویس، به اصطلاح خلقیات نویسی ای که انگار پیشا پیش داره میگه شکست میخوریم. وقت من جمله آخر بگم و یه خورده اذیت کنم، تا اینجا شم اذیت کردم. جزء
خلقیات ماست.
آره اذیت کردنه یا چی؟ آره اتفاقا نیست، کاش که بود، لاغل تو آکادمی که نیست. ببینید من میخوام بگم که ما احتمالا راجع به خلقیات ایرانی حرف نمیزنیم. اون سوژه ای که داره اینجوری فرموله میکنه احتمالا راجع به خودش داره حرف میزنه و این اون چیزی که من فکر میکنم ما باید تبارشناسی بکنیم. چرا دائم اینجوری حرف میزنیم؟ برای همین اون وقت اون پرانتز اول واقعا معیار این نیست که چند نفر میخونن این چیزا رو، معیار این پراکسیسیه که تو این چند روز داریم میبینیم، معیار اون چیزیه که تو کرمانشاه تو این گمینشافت هایی که بعد این توان عجیب غریب رشناک رو دارن که علارغم دولت برن یک گوشه از ایران، از فرقم نمی کنم از کجا میان، سازمان ساز و کاری داشته باشن، سازمان کاری داشته باشن، بقایت رشنال با هدفمند بره کمک های معینی رو انجام بده. و ما دائم با تکرار این روبرو هستیم و خیلی جالبه که چرا اینا برای ما جالب نیست، چرا برای سریع القلم این لحظه جالب نیست، چرا بر من جالب نیست، چرا اینو نمیرم مطالعه بکنم. منظورم این نیست که اگه اینو مطالعه بکنیم اون رفع میشه، ولی اون وقت شما یک اسپکت های مختلف واقعیت رو باش مواجه میشید که اون سطوح گمنشافتی هم که داریم میگیم چرا تولید میشه. و جمله آخر سخت بهش رسیدن. ببینید سازوکاری تو ساخت قدرت وجود داره که دائم وضعیت گمنشافت رو باز تولید میکنه و اون قدیم نیست، برخلاف تز استبداد اون همونقدر جدیده که نخبه تحول خواه و ترقی خواه. اینا با هم دیگه به وجود اومدن، با هم دیگه یه ساخت قدرت رو امکان پذیر کردن و منفعتی وجود داره توی این که جامعه همچنان قبیله‌ای باقی بمونه. ولی چی؟ این جامعه ربطی نداره به 200 سال قبل، به دوره صفوی و دوره اول قاجار و اینها واقعا ربطی نداره، نمیتونه ربط داشته باشه، چون تک تک ماها شناسنامه داریم، چون تک بدون این شناسنامه ما امکان کمترین تحرک و حیات مدنی تو این جامعه نداریم. جامعه ای که 70 میلیون 80 میلیونشون ناچار از شناسنامه داشته باشن، جغل شناسنامه داشتن هستن، اگر در وضعیت های شبه قبیله ای هم قرار میگیرن پیش قبل از این از وضعیت تفرد گذشتن. شما تبدیل به فرد شدید که قابل کنترل هستید و احتمالاً یکی از فرم‌های دیسیپلینه کردن و گاورمنتالیتی، حکم ورزی کردن، این هست که دوباره برش گردونم توی وضعیت‌های شبه سنتی. ببخشید. مرسی.